نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 یا 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حالت خوبه؟
متشکرم، مرسی.
آقای دکتر، من از اوقات تماس میگیرم و اینکه مشکلی دارم، امیدوارم بتونم بتونیم مشکلم رو تا حدودی برام حل کنیم. اینی که من با یک سال خودش با یه دختری آشنا شدم و اینکه ما بیشتر با هم مشکل داشتیم، یعنی تو حدود یک سال خودی بیشتر بینمون دعوا اینا بوده، یعنی بحث و دربست بوده. و حالا ایشون یک سال خورده‌ای که اومدن اروپا و با خواهرشون زندگی میکنن و اینجا دارن درس میخونن، درس زبان میخونن.
نه خب بذار من این سابقه رو بدم. شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشونه.
شما از کجا هم دیگر میشناختید که ماجرای اروپا و اینا مطرح
کردن؟ ما ایشون اروپا زندگی تو همون شهر خودم هستش.
نه شما خیلی هستم. نه داستان آمدن به اروپا رو من نفهمیدم.
نه عذرخواهم، یعنی ایشون یک سال و نیمه که تو اروپا زندگی میکنه، یعنی توی شهری که من هستم دارن زندگی میکنن.
شما چه مدتی شما خودتون چه مدتی است در اروپا هستید؟
من 13 ساله.
اون وقت ایشون چه مدتی در اروپا هستن؟
یک سال و نیم.
خب تو این یک سال و نیم ایشون از ایران آمدن به اروپا.
بله.
و شما
بعد حدود دو ماه بود که توی اینجا بودن که با هم آشنا شدن از طریق فیسبوک.
خب
بعد
چرا با هم تصمیم گرفتید با وجود اینگونه نصبوین اینگونه که فرمودید که با هم اینقدر اشکال اختلاسه، چرا تصمیم گرفتید با هم باشید؟
به خاطر اینکه آجتا من توی بلاخره توی مدتی که زندگی کردم، خب با یک دو تا یعنی کیس های خوبی تو زندگی اون پیش اومد که متاسفانه خودم دست رد زدم، یعنی اشتباه کردم که مثلا خب رابطه رو باشون تمام کردم. و با ایشون که آشنا شدم اوایل خب رابطه هم خیلی خوب بود، گفتم خب حالا همچین دختر خوبی که حالا تو زندگی میگی اومده یعنی پیدا شده، چه بهتر که خب حالا همگرد بیشتر میشنستیم و خب اگرم که شد خب هم ادامه میدیم بالاخره، چرا که نه. ایشون اول من گفته که من هدفم ازدواجه. من هم اولش بهش گفتم که خب ما اول باید بیشتر همگر بشتاسیم، آیا اخلاقو من میخوره نمیخوره چجوریه. بعد خب یه مدتی گذشت و اینا، بعدها فهمیدم که خب یه مقدار بیشتر با هم اخلاقو به هم نمیخوره، یعنی بیشتر ایشون خیلی دوست دارم، ایشون خیلی بهم شک داره، یعنی خیلی آدم شکاکیه. بعد
در چه حدی دلیلی هم براش دارن؟ سند و مدرکی هم دارن یا اینکه بی پایه و
چرا یه مدرکی داره؟ چون یک بار ایشون تو گوشی من دیدن که یه دختر خانمی تماس گرفتم، یعنی دیده بودم. بعد وقتی که من با دوستم وارد خونه شدیم، ایشون که خونه بودیم، خب موبایل منو پرت کرده رو زمین و اینا، که من خودم تعجب کردم چون موبایلم اینجاست، بعدن همونجا صدای بلند گفت این چه داره، من شماره تو دیدم و شما یه دختری رو دیدم تو موبایلتون اینا. من گفتم خب می نمیتونید آرومتر حداقل
جلو تو؟ نه راجب آروم، نه راجب آرومی ما بحث نمی کنیم. این که من یه کسی رو کشتم آروم میکشتیم که معنی نداره. نه به سراغ موضوع، اون استدلال شما خیلی بی‌معنی است. سوال من این است که آیا این موضوع موضوع مهمی بود یا نبود؟ این که ایشون چه کرد مسئله من نیست. و آیا شما این معنایی داشت نداشت؟ چون شما ببینید، شما میگید این خانم شکاکه، منم میپرسم دلیلی داره؟ شما الان به جایی که بگید این خانم کی بود و چه بود و ما با هم چه گفتیم و چه شد و پرونده بسته شد یا باز موند و تردیدهای بیشتری به وجود آورد و نیاورد، میری سراغ این که اینو نمیدونم انداخت و باید چنین میکردی. حالا این خانم چه نقشه جان؟
این خانم قبلا تو فیسبوک که من بوده، ایشون به من گفتش که، یعنی دوست دختر خودم، از من گفتش که ایشونو پاک کن. من ایشونو پاک کردم از فیسبوک. بعد یه روز تو محل توی مترو که بودم، دستم خود به همین شام داشتم چون ما با همین چیز داشتم کانتکت لیستا رو نگاه میکردم، همین چیز دفعه دستم خود ایشون همجوری بدون که اصلا تماسی با طرف برقرار بشه اینا، ولی خب این مونده بود توی تلفن من. ایشون هم تلفن من چک کرد، منم از این کار واقعا یعنی این کار دوست ندارم وقتی چک میکنه توی تلفن منو، با اینکه من هیچ وقت به شما نبش گیر دادم، نه سوالی کردم که آیا مثلا اون پسر که صحبت کردی به عنوان مثال کی بوده چی بوده.
نه آخه اون نه صاحب اون حساب نه 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 اینا به هم مرتبط
اصلا به شما سوال نمی
کنم. نه نه ببینید، باز استدلالای عجیب و غریب نکنید قربونت. اینکه شما چک نمی کنید هم میتونه نشانه سلامتیتون باشه و اطمینانتون باشه، هم نشانه بی‌اعتنایی و بی‌اهمیتیتون، بلکه میخوای هر بزن کاری هم میخوای بکن. نه ببینید، مسئله با هم مخلوط نکنید. ما الان در این بحث میکنیم راجع به شکاک بودن ایشون، من میخوام ببینم پایه و مایه ای داره یا نداره. و این که الان شما میفرمایید خب موضوع مهمی است، اگر این بوده و بتونید بهش نشون بدید، من نمیدونم میشه چال اینجا بشه، مدت صحبتی که کردید اگر هیچ هست برای که دستون به اشتباه خورده قطعش کردید، خب اون میتونه توضیح مسئله باشه و پایان ماجرا، و ایشون دیگه نمیتونن دنبالش رو بگیرن و به خاطر اون بعد از اون با شما بازی در بیارن. ولی اگر
حتی یک بار پرایویت نامبر بود، چون از محل کارم که بهم زنگ زد پرایویت نامبره، پیش گفته بگی حتما از ایرانه، من هرکی بهش توضیح هم گفتم از مال سرکاره، یعنی اصلا یک برنامه ایش سر این بود. یا مثلا به عنوان مثال، مثلا برفرض مثلا من میخوام دوستم رو ببینم امروز، ایشون ناراحت میشه، مثلا میگه که آره چرا من در اولویت نیستم، چرا مثلا دوست حتما مهمتر بوده از من که میخوای اونو ببینی. یعنی یا مثلا میخوان یه جشن بریم، یه جشن ایرانی با دوستان بخوام برم، میگه که حق نداری بری چون اونجا دخترها هستن و دختر ایرانی هستن و اله و بله.
نه خب اینجا نشانه شد،
احساس میکنم واقعا توی قفصی هستم. میدونی آقای دکتر، یعنی
نه نه میفهم عزیز، نه سب کنی سب کنی، نه مسئله شما نیست، مسئله ایشونه. ببینید عزیز، اگر ایشون کسیست، بحث اولویت سر جاشه. اینکه یه پسر و دختری یا زن و شوهر بگن ما برای هم نفر اولیم حرف درستی است، ولی نفر اول معناش نیست که همه جا همیشه تو انتخاب میشی. یعنی زن و شوهر نمیتونن به هم بگن برای تو کار مهمه یا من، بگه تو، بگه پس سر کار نرو. دستشویی مهمه یا من، پس دستشویی نرو. خونه مادرت مهمه یا مادرت مهمه یا من، تو، پس خونه اینا حرف بی خوده. ماجرای این که من نفر اولم برای تو، یعنی در مجموع هیچ کس به اندازه من نفر اول نیست. دوم، در شرایط مساوی تو منو انتخاب میکنی، و الا معنای نفر اول بودن این نیست که هر کسی هر کار میخوای بخوابی خواب برات مهمتره یا من. خب معلومه تو، پس نخواب. اینا دیگه بهانه گیریست. اما اینکه شما ای برید جای دیگه، نمیدونم دخترها چنین و چنان میکنن، اونا هم علامت خوبی نیست. یعنی اینا هم اگر واقعا کسی این چنین حس و احساس و نظری داره، علامت بدیه. و به همین جهت است که ماجرای دوست داشتن و میل به بودن با یک کسی با ماجرای شکاک بودن یا انحصار طلب بودن یا به نوعی هر رابطه ای رو رابطه خطرناک جنسی دونستن، ما رو وارد حریم بیماری میکنه، نه حریم تفاوت و اختلاف. حالا حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه که ایشون شکاک و مظنون هستن. حالا غیر از این ایشون دیگه چه اشکال دیگه ای دارن؟ و غیر از این موضوع سر چه چیز دیگه شما با هم اشکال و اختلاف دارید؟
عادت تا زمانی که با منه توی خونه من هست اوکیه، وقتی میره بیرون به نشابستر کوچکترین چیزی، حتی بی احترامی هم کردی یک دو بار، من بارا بهش گفتم، گفتم این من سعی کن احترام، یعنی سعی کن اون پرده احترام بر نداری که بخوایی یعنی توهین کنی یا مثلا حرف بدی بزنی، چون من تا حالا خدا شده آقای تو این یک سال خوردی که هیچ وقتش بی احترامی نکردم، یعنی بخوام یک حرف خدا نکرد بدی یا چیزی دادم اصلا، ولی ایشون دو سه بارم چه کاری کرده و چون خونه خواهرش اینو زندگی میکنه، من قبل من یعنی درکش میکنم چون تو خونه خواهرش اینو خوب راحت نیست و سر خوب بالاخره یه زندگی مستقلی داشته باشه، من همین رو قبول دارم چون با اینکه کارم نداره درستم خوب نمیخونه.
نه ببین اینا دلیل این نیست که آدم به کسی بیعتنه،
یعنی من میخوام این باید زندگی کنم ولی خب تمام خرج مخارجش پای گردن من میفته، یعنی با این شرایط زندگی که اینجا هست خب برام سخت‌تر میتونم زندگی کنم، چون
آخه من نمیدونم شما سب کنید عزیز، اگر ایشون آدم شکاکه، اگر آدمی است که اهل درس نیست، اهل کار نیست، بعدم این جمله شما برای من عجیب و غریبه که اگر من تو خانه خواهرم زندگی میکنم و ناراحتم قراره به دیگران بی احترام میکنم، چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی من اگر
پس عصبانی که میشه این کارو میکنه،
آخ یعنی چی
با این کار کرده؟
خب این که علامت مریضی،
خب تو من عصبانی میکنم در حالی که من
نه هیچ نصب کنی صبر کنی، هیچ کس کسی دیگر عصبانی نمیکنه، آدمان تصمیم میگیرن عصبانی بشن، بعد اگر من کسی رو عصبانی کردم و حق داره مثلا هر چی هر کاری بکنه یا هر چیزی بگه، آخه اینا من نمیفهمم تو عزیز. ببینید شما یه استدلالای عجیب و غریب میکنید، حالا به من بگید ایشون البته ما داریم به پیام ها میرسیم، من برام مهم این است که شمایی که میگید ایشون این گونه شکاک است و ما همیشه دعوا میکنیم، ایشونی که شما میگید کار نمیکنه و درس نمیخونه و با خانواده‌اش هم مشکل داره و بعدم همینجوری با وجود این همه گرفتاریا میخواد بیاد تو خونه من و بعدم تازه به گفته شما خرجش میافته به گردن شما که به هر حال دلیلی برای این کار نیست مگر اینکه یه توافق آگاهانه در این مورد هر دو گرفته باشید، پرسش ما این است که شما برای چه تو این رابطه موندید و چه چیزی هست که شما را همچنان در این رابطه نگه داشته؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها مگر پاسخی در این زمینه دارید خوشحال میشم بشنوم. لطفا با ما باشید. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
آینه، برنامه از تاریخ والی از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیق شده اوج بلند بودنم.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I'm one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right, I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وستوود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وستوود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
سرویس برتر، انتخاب بهتر، خیالی آسوده، تورهای فوق‌العاده با قیمت‌های کم نظیر، همه اینها البته که امکان پذیره با استارلاین تورز. با تجربه بیش از 50 سال و اعتبار و نام بزرگترین شرکت در زمینه گردش‌های روزانه و تورهای خارج از کشور. 3237856700 and 3237856701. استارلاین تورز سفرهای فوق‌العاده خود را به لاس وگاس و در ایام کریسمس از سه منطقه لس آنجلس اعلام می‌کند. رفت در دو تاریخ 20 و 22 دسامبر، برگشت از لاس وگاس در تاریخ‌های 25 و 26 1996 بعد از برگزاری کنسرت ها با قیمت استثنایی و تخفیف ویژه گروه های 10 نفر به بالا. برای رزرو جای خود هر چه زودتر تماس بگیرید. 3237856700 and 3237856701. و اما تورهای خارج از کشور سال 2013. ویتنام و کامبوج در ماه ژانویه. تور معروف راجستان با قطارهای اشرافی در هندوستان در ماه فوریه. در ماه می سفر به ترکیه و دبی و در تابستان ترکیه و یونان. استارلاین تور 323-785-6700 و 323-785-6701.
Stage One Production proudly presents شب نشینی سال نو 31 دسامبر. یونیورسال هیلتون با حریر صدا. مارتیک December 31st, 2012. مارتیک live at the Universal Hilton Los Angeles. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stage1production.com دیدن کنید. شنبه 2 مارچ لس آنجلس، در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030. تهیه بلیط از همکنون در ticketmaster.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای
دکتر. من سوالم این بود که چرا شما تو این رابطه موندید؟ یعنی چه چیزهای خوب این خانم چی عزیز؟
حالا من سعیم اینه که خب رابطه رو درستش کنم، یعنی سعی کنم که
شما از کی رابطه... شما کی تصمیم میگیرید جواب سوالای منو بدید؟ ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید. ببینید این مهمه، نه اینکه من گله‌ای ندارم ابدا به هیچ وجه، ولی میخوام به شما بگم که تو زندگیتون کوشش کنید با واقعیت‌ها کار داشته باشید تا با ذهن خودتون، یعنی برید سراغ ذهنتون، بگید دلتون چی میخواد بگید. من قبل از اون حتی چرا به شما گفتم پیام‌ها رو بهش فکر کنید، بلکه می‌خواستم یه ذره خودتون رو مرتب کنم. سوال من این است که چه چیز ایشون شما رو تو این رابطه نگه داشته؟
اهمیتی که
بهم
میده و
اهمیت. من اگر نگران یه بچه هم هستم که بره زیر ماشین تمام مدت مواظبش هستم، نشانه اهمیت یا استراب و نگرانی و میل من به کنترله؟ شما حرفایی که میزنید کجا به اهمیت ارتباط داره؟ مگر به کسی اهمیت میدم، یعنی قبولش دارم، میپذیرمش، میپسندمش، اطمینان بهش کنم، اعتماد کنم که این بازی ها رو در نمیارم؟ شما چرا اینقدر تنها و خالی هستید که وقتی کسی یه مقدار لیلی به لالاتون میذاره باورتون میشه، ولی بعدش که به قول ماها از دماغتون درش میاره؟
چون ایشون هم بهم میگه، میگه خیلی آدم ساده هستی، خیلی آدم زود باور و خیلی ساده هستی.
یا نه اونو بی خود نمیگه.
چون من آقای دوست اصلا میگه خیلی آدم هستی که اصلا آدم بی تفاوت، یعنی من اگه با یه پسر دیگه هم بدم اصلا برات مهم نیست و خیلی آدم سردی هست. در حالی که آقای دکتر من البته نظر شخصی هم من خودم اینجوری به خودش هم گفتم اگر چون آدم نیستم که بخوام کسی رو کنترل کنم یا بخوام به کسی بگم آره این کی بود زنگ زد، اسمسی که مثلا پیش من بود نصف شب برایش یه اسمس اومد، باید شو حالا سوال نکردم که مثلا کی بود اسمس داد، چرا داد، کی بود ببینم موبایل تو، یعنی مثلا چای خودت بدونم خودش واقعا با هم آنست باشه بهم میگه، میگه مثلا خب بیشتر من همچین اسمسی اومد اینا، ولی خب وقتی نمیگه من دلیل نمیدونم که برای سوال کنم.
نه من شما رو میفهم. ببینید عزیز، من قبل از پیام هم به شما گفتم حالی که شما دارید نشانه یه آدم مطمئن، آرام، راحت، آسوده است که به آدم ها وقتی اطمینان کرد دیگه کاری به کارشون نداره، یا اصولا بی‌اعتنایید. تفسیر و تعبیر ایشون اتفاقا از نظر من یه ذرم تنده این است که ایشون اصولا اهل بازی و اهل این کاراست و بنابراین تعجب میکنه که شما چرا نیستید. و به همین جهت است که بعدن بهش.
البته من آقای دکتر من بودم اینطوری، یعنی اوایلی که تازه از ایران اومدم اینطوری بودم، توی رابطه اینطوری بودم، ولی خب با یعنی هنوزم تو وجودم هست، ولی خب نمیخوام این کار انجام بدم، میدونین؟ یعنی خب هنوزم که هنوز ذهنم هست مثل چی بوده، خیلی سعی میدونم چی بوده، ولی چه قدرش سوال نمیکنم، یعنی همچنان ذهن من هست.
این علامت خوبی نیست. ببینید، چون دومی برمیگرده به این که شما به مصلحت و منفعتتون کار دارید نه به حقیقت. نمیخوام بگم حقیقت رو با شک من اشتباه نمی کنم، چون خیلی از اوقات ما شکاکیم، پکنیم پیرو حقیقت یا دنبال حقیقتیم، نه، اینا هر کدوم اندازه داره، ولی این حرفی که میزنید نشانه اینه که شما به اینجا رسیدید که واقع بینانه عاقلانه به دور و برتون که نگاه میکنید یه مقدار میل به دانستن این چیزا نشدنیست، نه فایده داره و هم موضوع و روابط رو خراب میکنه. بعدم چون شما برای خودتون حق نهایی رو برای انتخاب قائل هستید، میگید خب هر وقت دلم خواست میگم نه، احتیاج نداره سند و مدرک داشته باشه. تو صحبتاتونم با من اینو نشون میدید، یعنی ببینید درست است که ظاهراً به نظر میرسه بی‌اعتنایی شماست، بی اهمیتی است، ولی میتونم طوری که خودتون گفتید نباشه، ولی فکر کنید بی‌فایده بودنشه، پس چرا این کارو بکنم؟ از اون گذشته، روزی که من با یه آدمی رابطه یه محدود دارم چه کارش دارم که چه میکنه؟ یا روزی که من فکر میکنم این آدمو نمیخوام چه دلیل داره الان بازی در بیارم؟ یا روزی که فکر میکنم تصمیم قطعی و نهایی با منه و تازه اینا رو هم جمع میکنم و یه روز لازم شد میگم اولا این هفته چیز روشن کن تا من خاطرم آسوده بشه، بنابراین پرونده ها رو برای روز دادگاه خودم یا دادگاهی که با او دارم حفظ میکنم، یه مسئله دیگری است. به همین جهت است که من دوتا آپشن رو در دوتا به هر حال به طیف افراطیش گفتم که یا سلامتی و امنیت و آرامش یا بی‌اعتنایی، ولی این حرف دیگری که شما میزنید من رو متوجه اون احتمال کمتر که بهش اشاره نکردم میکنه، که شما آدمی هستید که بر اساس مصلحت و منفعت حرکت میکنید نه حقیقت. ولی حالا بحثی نیست، حرف من همچنان این است. بیاید برگردیم سراغ اون پرسشی که شما، چون ازتون میپرسم نه بخاطر اینکه برای من جواب داشته باشه، خودتون جواب داشته باشه.
بله.
شما میتونید به من بگید یک که غالب اوقات چه من فعلا تنها هستم کسی نیست، دو این آدم مثلا از نظر ظاهر و زیبایی و اینا خیلی چیزا داره، سه از نظر نوع رابطه که داریم بهمون خیلی خوش میگذره و با هم خوب و خوشیم، بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میذارم میخوام باهاش باشم، ولی آیا بهش اعتماد اطمینان میتونید بکنید؟ نه به خاطر اینکه به شما اطمینان نمیکنه، آیا این اون آدمی است که شما یه کوشش بسیار میکنید برای که او رو نگه دارید و داشته باشید و از این رابطه، نه به خاطر اینکه رابطه رو خوب کنید، اخلاقشون رو خوب کنید، این رابطه همین گونه خوبه، شما میخواید اون رو حفظش کنید، وقت ممکنه جواباتون منفی باشه. حالا به من بگید که چون شاید بهتر اینکه شما تصمیم رو بگیرید، برای که من از راهی که میخوام برم شما خیلی با من نمیایید، به من بگید که پرسشتون چیه، سوالتون یا دوراهیتون
بله
چه هست؟
الان آقای دکتر من تو این کشور خب به حساب یه کاری کردم یه مقدار بدهکاری دارم، بعد ایشون هم در جریان، من چیزی ازشون قایم نکردم، بعد ایشون
نه چرا بدهکاری دارید؟ سب کنید چرا بده؟ شما 13 سال اونجا 34 سالتون چرا بدهکاری دارید؟
خب به خاطر آقای دکتر یه اشتباهاتی که قبلا انجام دادم. حالا
تو چه زمینه؟ تو بیزینستون؟
نه خیر، توی این مقدار توی سفرهایی که داشتم به کشورهای مختلف برای تفریح، حالا و یه مقدار کمک به خانواده، مثلا یه مقدار وام برداشتم، چون خانواده در شرایط خوبی نبودن، پدر مادرم، به اونم یه کمک کردم.
آخه وقتی نداشتید از کجا آوردید؟ به نفرید از مردم قرض کرد به خانواده کمک
کرد؟ نه وامی گرفته بودم اینجا.
خب این وام رو چی گرفتید؟ روی ملکی که دارید یا همین جوری گرفته بودید؟
نه همین جوری گرفتم، وامو که بهم دادن.
این وام معادل چند ماه حقوق شماست؟
تقریبا شاید 5-6 ماه. ولی خب یه مقدار من بیکار شدم و اینو را شرایط زندگی خود سخت شد. ولی منظور من اینه که ایشون هم در جریان هستم، من هیچ چیزی ازشون قایم نکردم. بعد ایشون خب با این شرایط که من دارم ایشون میخواد بیاد با من زندگی کنه با این حالا، و ایشون میگه که خب وقتی من میام پیش تو تمام خرجای من رو به گردنت شما، و اینکه حالا باید خب وسایل نو بخری برای خونه و حالا نه چندان گیرم، ولی خب من دوست دارم میام خونه تو وسایل نو داشته باشم. ولی خب
در آخه ایشون نصب کنید عزیز، من به شما برگردم بگم من شام ندارم خودم بخورم، بگید من چهار تا دوستام دارم میاریم همه با هم شامی که تو نداری رو بخوریم.
خب ایشون درک نمی‌کنن، بهشون میگم یه مقدار چشم، ولی ولی خب در درجه اول
یعنی
ما اصلا با هم مشکل داریم. من
فکر کردم ایشون اصلا نه صبر کنید، کی همچی چیزی رو درک نمی‌کنه؟ از کی تا حالا اگر من به شما بگم من ژاپنی بلد نیستم، شما بگید حالا یه کتاب بنویس در ژاپنی، ژاپنی هم احتیاج دارن. من چطور درک نمی‌کنه عزیز؟ اگر یک کسی
باشه ایشون برمیگرده میگه شما بهش دردی نمی‌خورید.
خب اینا بازی است که میخوان تو رو قلاب کنم برای که ثابت کنیم من به خیلی دردا میخورم.
خب هم عادت تو ایشون الان زبانشون رو میخونه درست، نه کار داره هیچی، بعد تازه بخواد بیاد پیش من، تازه طلبکارم هست، یعنی پیش من میشم ببینید
ببینید صبر کنید. من به شما میگم یه خونه میخوام بخرم 1,000,000، ولی این خونه تو 200,000 هم نمیارزه. زمنان مثل این که اصلا تایش هم چاهه، بعدم شهرداری میخواد خرابش کنه، بعدم مثلا این منطقه نمیدونم چنین و چنانه، ولی خب من دو دلم که 2,000,000 بخرم یا نه. شما چی دارید به من میگید؟ من برگردم بگم یه کسی با هم دعوا داریم چنین و چنانم هست، زمنان از منم یه انتظار توقعی داره که اصلا من امکانشو ندارم، شرایط منم میدونه، با وجود این میخواد اونچوری که من ندارم از من بگیره، بعدم تازه سفارش میده که من اگر اومدم به خونه تو که تا باید خرج منو بدی، اونم تو در این حالم باید بدونی که باید مثلا اساسی خونه را مثلا به میل من بهتر کنی یا عوض کنی. من نمیدونم شما مذاکره راجع به چی میکنی، مثل اینکه من به شما بگم این یه مغازه اینجاست که مال من نیست، میخوام به شما بفروشم، پولاشو به من بدید.
بعدم ایشون تازه به من برمیگرده میگه که من شما رو انتخاب کردم تو زندگی، در حالی که پسری پولدار، پسری پولدارم هست برای من، مثلا اینکه بخوام انتخاب کنم، ولی من تو رو انتخاب کردم با همون شرایطی که دارید.
نه وای صبر کن، ایشون این حرفو میزنه، شما ازش چه برداشتی میکنی؟ شما اینو چه جوری میفهمید که الان دارید برای من تعریف میکنی؟
من با هم بهش گفتم
گفتم که من راجع به شما عزیز من نرو سراغ اون قربونت شما من بگید اگر کسی برگشت به تو گفت من از تو پسرای بهتریم تا میخوام کنم تو رو انتخاب کردم شما مگر اینقدر آدم گرفتار و بیماری باشی که بگید حالا که تو این حرفو میزنی که وسط اون همه پسرای خوب منه بدو انتخاب کردی در حالی که ما به هم نمیخوریم و من به درد تو نمیخورم و تو اصلا به درد من نمیخوری پس دیگه حالا شما انتخاب فرمودی تشبیه یارید چی داری به من میگی عزیز؟ چه ارتباطی داره؟ خیلی جالبه ها، یکی من برسه بگه چون قد شما 5 متره به من 100 دلار بدید، من میگم خب بله دیگه بفرمایید 100 دلار، من که میدونم قدم 5 متر نیست. اصلا شما چی دارین میگید؟ برگره به شما بگی من چون تو رو انتخاب کردم تو هم باید من انتخاب کنی؟ از کی تو حالا قاعده این بوده؟ شما اگر رفتید یه ماشین گفتن 10,000 یورو گفتید من 500 یورو میدم برو خوشحالم باش خدا رم شکر کن، طرفتون میده؟ شما ساده نیستید، حرفای عجیب و غریب میزنید. ایشون اینا شما گیر قلاب ایشون شدید که برای اینجور چیزا چون این جمله رو اینجوری میگه حالا شما نسبت به ایشون تعهد پیدا میکنی؟ بی خودم نیست که قبلا هم رفتید پول قرض کردید رفتید ددر. آقا قربونت هیچ واقع بینانه و مسئولانه و عاقلانه و اینا اصلا حرف نمیزنید. یعنی من نمیدونم این موضوع چرا شما باید اگر یه دختری به شما گفت من تو رو وسط بقیه ای که از تو بهترن انتخاب کردن من دیگه حالا باید حواسمو نفهمم در حالی که نمیخوامش برم حتما بخوامش؟ شما در اینو به من میگید و بنابراین نشون میده که شما رو به راحتی میشه قلاب کرد. یعنی من به شما بگم تو آنچنان مردی هستی که هر کس که بهت زنگ بزنه بگه ساعت 12 به بعد بیا خونه منو تمیز کن که اصلا در دنیا هم
چنین مردی من اینطوری نبودم آقای دکتر،
برای من مهم نیست، برای من این است که شما هستی، مثل که من برگردم بگم من ظرف 25 سال گذشته کسی رو نکشتم دیشب کشتم،
این چه استدلالی باز عزیز میکنی؟
شما میتونید یه قاتل
از یه طرف هم دلم برش میسته چون با خواهری زندگی میکنه.
به شما چون شما مگر مامور آتش نشانی؟ شما رو فرستادن برای نجات، خدا داری غرق میشی. نمیخوای بقیه
رو نجات. آقا دکتر بیشتر اوقات قبل از این که حتی برم کار ما بحثم سر کوچیک‌ترین چیزی، یعنی توی کار انرژیم 10 برابر به تحلیل میره، یعنی وقتی میام خونه خسته گفته یعنی سردرد،
برای
یعنی
که همیشه میشه تو رو آویزون کرد عزیز. تو مثل یه ماهی میمونی که دهنتو باز کردی اومدی بالا میگی لطفاً یه ماهیگیر بیاد منو بگیره، بعدم نندازتم تو آب، نکشتم خلاصم کنه، آویزون نگرم داره.
خب ایشون هم خودشون بدونن که من واقعا باشون خوبم. خوب این که نماد با من اینجوری
دوست خوب من، ایشون باید هرچی باشه. عزیز من، عزیز من، تو باید هرچی که باید بدونی بدونی. به او چی کار داری؟ تو اومدی به مقیه مردم تو خیابون، خب میخوای مردم رو نگه دار تو اروپا، بگو شما باید اینا رو بدونید. به شما چی کار داری به این که ایشون چیزی میدونه؟ من راجع به شما دارم حرف میزنم. شما چرا اینقدر خودتو نفی میکنی؟ چرا اصلا فکر کنی وجود نداری؟ چرا به یکی دیگه میگی تو با من این حرفا رو نزن؟ شما که رو اون کنترل نداری، خودتون میتونید تصمیم گیرید این حرفو بزنید یا نزنید. شما ایشون رو میخواید برای چی قانع کنید؟ چرا فکر میکنید شما مسئولیت قانع کردن یا نجات ایشون رو دارید؟ یا اگر ایشون برگشتن گفتن من تو رو انتخاب کردم پس تو هم باید من انتخاب کنید، اینجوریه؟ پس حالا که منو وسط همه اینا انتخاب کردید منم شما رو انتخاب میکنم. من متاسفم از حالی که نگاهی که شما به اوضاع میکنید اصلا واقع بینانه و عاقلانه نیست. دو، شما از پا در میاد تو زندگی عزیز. من نمیدونم این کمبود از کجاست، بلی که بسیاری از ما داریم. همینقدر که کسی برای اون دست زد فکر کنی باید یه کاری بکنیم. مادر خدا بیامرز من میگفت باریکلا مردم میکشه سربالای خرو. وقتی به اون گفتن باریکلا دیگه ما میریم تا پای مرگ. میگن اگر این
کار مادر من هم همینطوره. آقای
دکتر مادر من همینطوره. خب ایشون حالش خوب نیست. حالا ایشون گذشته، شما دم دست منید. لطفاً یک کسی رو پیدا کنید، با یک کسی کار کنید، یک مقداری بدونید وظیفه شما چیه، مسئولیت شما چیه، مرز شما چیه، حد شما چیه، حق شما چیه و مال دیگران چیه، تا اینکه بی خودی به دیگران اجازه و فرصت اینو بدید که چیزی که شما ندارید رو اونا از شما بخوان و بعدن شما نگران بشید که چرا من چیزی که اونا میخوان ندارم بهشون.
خب آدم در مورد اومدنش به یعنی با هم زندگی کردن نداره میشیم چون
برای هر دو تاتون خودکشی
تو همینجوریش با هم مشکل هم چه برسه بخوام بیاین
بیزنید. بنابراین شما که اینا رو میبینید چرا از من سوال میکنید؟ منم که جوابم اینقدر مشخص، چرا بعد از این که من
چون ایشون پافشاری میکنه آقا دکتر،
من نمیدونستم خوب. من بدونم شما یه جایی هستید پافشاری میکنید، من چه پول دارید من بدید؟ من نمیستم ملاک دیگرانن عزیز. تو خیابون میتونی بری پافشاری کنی از یه آدمی کفششو بگیری؟
نه.
خب چه ارتباطی داره به ایشون پافشاری میکنه؟ کی میخوای راجع به این که تو چی درسته چی غلطه، تو چه کار باید بکنی فکر کنی حرف بزنی؟ من به پیام ها رستم. مواظب خود باش. خوش آشان باید.
بله خیلی ممنون.
مرسی عزیز. خواهش میکنم.
تشکر. ممنون.
شنگان اجمند بعد از چند پیام. با ما باش.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان‌ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان عضو 08 ایرانیان.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با اختلاف حقوقی هستش که اخیراً در اخبار بود بین دو تا قول تکنولوژی اپل و سامسونگ. همینجوری که دوستان ممکن از اخبار شنیده باشن، اخیراً یک هیئت منصفه در دادگاه فدرال رأی داد که شرکت سامسونگ باید 1 میلیارد دلار خسارت به شرکت اپل پرداخت بکنه به خاطر نقض مالکیت‌های معنوی، یعنی اختراعات اپل در آیفون و آیپدش. اپل شکایت کرده بود که این آیکان هایی که روی آیفون و آیپدش وجود داره به توسط سامسونگ در تلفن های گلکسیشون و همچنین در آیپد های گلکسیشون استفاده میشه بدون اجازه اپل. البته سامسونگ این اتهام رو رد کرده بود و گفته بود که به طور مستقل به این آیکان ها دسترسی پیدا کرده، درستشون کرده و شباهت زیادی هم به اون آیکان هایی که روی اپل، روی آیفون و آیپد استفاده میشن ندارن. ولی در صورت دادگاه طرف اپل در این موضوع در این اختلاف گرفت. یک از موضوعی هم که دستم قابل توجه بود برام اینه که اپل و سامسونگ سالها هستش که با هم ارتباط تجاری دارن، مبادلات بازرگانی گسترده‌ای دارن و این لاسوت هایی که هر چند وقت حل میشه و الان همین الان 4-5 تا لاسوت دیگه هم در نقاط مختلف دنیا بین این دو تا هستش، ظاهرا تأثیری در این مبادلات تجاری بین این دو تا قول تکنولوژی نداشته و نداره هنوز. حالا این موضوعی که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که موضوعی که اپل شکایت کرده بود از سامسونگ در رابطه با طرح‌های صنعتی یا همون دیزاین پتنت بود. دیزاین پتنت همونجوری که دوستان عزیز در برنامه قبلی ما میدونن در رابطه با جنبه‌های زینتی و تزئینی اجناس، وسایل، ابزار و ماشین‌ها هستش. به عنوان مثال هر اتومبیلی که مدل جدید به بازار میاد ده‌ها اختراع در رابطه با اونجوری که اتومبیل کار میکنه، موتورش و غیره داره و چند تا اختراع هم در رابطه با جنبه‌های زینتی و تزئینی خود ظاهر اتومبیل، لاستیکش و قسمت‌های مختلفش هستش. به جز اتومبیل که الان به شما ذکر کردم و آیکان ها، موارد دیگه که شما میتونید در رابطه با دیزاین پتنت، مثلا مثالی که میتونم بگم در رابطه با مبلمان، در رابطه با جواهرات، در رابطه با بسته‌بندی خارجی اجناس و هر به طور کلی هر ابزاری که شما یا وسایلی که شما بتونید تصور بکنین، جمع های زینتی و تزئینیش اگه واجد شرایط باشه میتونه به عنوان طرح صنعتی یا اختراع زینتی ثبت بشه و محافظت بشه. کلا چند تا فرق اساسی وجود داره بین طرحهای صنعتی یا اختراعات زینتی و اختراعات کاربردی. به عنوان مثال مدت اعتبارشون، مدتی که طول میکشه اداره ثبت بهشون رسیدگی بکنه و همچنین هزینه شون. دوستان عزیز اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه بخواید میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید، adila.com یا adila.group.com، که اونجا مقالات کوتاهی به زبان ساده در اشاره تخصصمون شما پیدا میکنید که فکر مورد علاقتون باشه. در ضمن این برنامه رادیویی که هفته سه بار هست شما میتونید از طریق پرس روم در وبسایت ما بهش دسترسی پیدا کنید و نهایتا دوستان عزیز یادتون نره که روزهای سه شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره من برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل خواهم داشت. به دلیل شرایط خاص ایران و اهمیت این موضوع مایل بودم که گفتگویی در این باره داشته باشم. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط 20 دلار خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت: 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی. محل برگزاری هتل دبل تری هست در اسکاتسدیل، در داونتاون اسکاتسدیل. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر فوق‌العاده زیبای این منطقه، کابو سن لوکس و پورتو وایارتا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً هزینه ها همچنان معقول به نظر میرسد با توجه به هزینه های سفرهایی که به هر حال ما در ایام کریسمس برخیمون مایلیم انجام بدیم. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من دادین. من همیشه خدا رو شکر میکنم به خاطر نعمتی که خدا به جامعه ایرانی داده و اون هم وجود شما هستش.
مطمئن هستم که خدا هم به هر حال ممنون از شما ولی کاری به این کارا نداره. به هر حال سپاسگزارم. مرسی. ممنون.
خب. من یه دختر حدود 4 ساله دارم، نزدیک 4 سال، 3 سال و 6 هفت ماشه، که فوق‌العاده عصبیه و من از اول که این بچه به دنیا اومده تا الان میشه گفت باهاش مشکل داشتم و الان میشه گفت حدود 6 ماهیه یا بیشتر 7-8 ماهه 10 ماهی که خیلی بیشتر شده این مشکلاتم، خیلی عصبی تر شده. تقریبا میتونم که تو این چند سال کمتر روزی بوده که اصلا گریه نکرده باشه، بدون هر، یعنی با هر بهانه کوچیکی گریه میکنه. معمولا از خواب که بیدار میشه، قبلا صبح ها که از خواب بیدار میشد همیشه گریه میکرد، یعنی نیم ساعت تا یک ساعت گریه میکرد.
نه صبر کنید، البته میدونید عصبی یه قصه شخصیتی است و هویتی، کاری ندارم. اصلا به من بگید، صبر کنید، دو تا نکته. اولا اینکه مثلا وقتی 2 ماهش بود چه جوری بود، 4 ماهش بود چه جوری بود؟
اون مدت به خاطر اینکه وقتی شیر میخورد برمیگردوند و خیلی گریه میکرد موقعی که بخواد برگردونه، یعنی رفلکس داشت و گریه های خیلی زیادی میکرد، خیلی درد داشت.
چه کردی شما براش؟
من متاسفانه که این همیشه باعث عذاب وجدان من هست تا الان، چون طبق صحبت شما میدونم که باید کاری میکردم، ولی دکترش گفت نه نرمال بچه، مشکلی نداره،
همه بچه‌ها اینطوری هستن. اون دکتر نبوده خانم. آخه شما از 10 تا 2
بله میگم اشتباه منه که دکترش رو عوض نکردم و چون فکر میکردم
آخه دکترش هم چه حرفی ای زده که دکتر نیست قربونتون.
بله متاسفانه میگم خیلی
نصب کنید،
این مسئله
نصب کنید عزیز من. اگر یکی در پای بچه‌مو ذره ذره میبره روزی 1 سانتی‌مترش رو، بعد از یه مدتی بچه من پا نداره، بعد من انتظار دارم حالت عادی داشته باشه؟ یعنی شما به من میفرمایید که فرزند من در دوران شیرخارگیش شیر رو بالا میآورده، وضعیت میشده و دکتر من بهش گفته عادیه، منم کاری براش نکردم، حالا انتظار دارم بچه سالم باشه؟
بله میگم این عذاب وجدانی برای من شده.
مثلا عذاب وجدانتون کاری نرم، مثلا بحثم این که چرا این کار کردین، من کی گفتم چرا این کار کردین، مرزم این است شما برز من توجه کنید. معلوم اینجوریه، من از دلم پای شما شکستم بعد بگم چرا راحت نمیدوی، خب معلوم نمیتونی راه بری. شما این حرفی که الان به من میزنید تکلیف فرزندتون روشن میکن، یعنی یه بچه ایست که آسیبای سنگین مغزی خورده، نه اخلاقی رفتاری، مغز، و احتیاج به کمک کامل حرفه‌ای داره برای جبران اونا. و این کار ممکنه حتی نه تنها یه روانپزشک، حتی نورولوژیست بخواد، برای که شاید او بتونه کمک کنه آسیبای مغز رو حتی تشخیص بده و بعد کار یه روانشناسه که با شما و دخترتون کار بکنه که بتونه جلوی این آسیب رو بگیره. درست مثل این که اگر من و شما اتومبیلون محکم به یه دیوار بزنیم، الان احتیاج به یک کسی داره که اینو درستش کنه. این ماجرایی نیست که این چرا ماشین اینجوری شده، خب خورده به دیوار با اون سرعت معلومه اینجوری میشه. یعنی من میخوام بگم شما دنبال هیچ چی نگردید، شما باید یه فرد متخصصی رو پیدا کنید، گفتم تا مرز حتی عکس برداری مغز، چه رسه به دارو و روان درمانی. نه تنها برای دخترتون، حتی با وجود این کوچکیش ماجرای پلیتراپیه که معلوم بشه نگاه او، حس او، احساس او در کدام مسیر داره حرکت میکنه. اینا مخصوصا در دوران کودکی درست ماجرای مثل من شما هست که یه چیزی تو وجود اون هست. من بارها عرض کردم، تکرارشم اذیتم نمیکنه چون مهمه بدونیم. من شما الان فارسی حرف میزنیم، من شما نمیتونیم تصمیم بگیریم دیگه از این بعد فارسی بلد نباشیم. دختر شما اگر اون آسیبا رو به گونه‌ای که شما توصیف میکنید براش اتفاق افتاده 100% آسیب رو خورده. مهم نیست اصلا شما من میگفتید مثلا تو 1000 تا بچه یکیش هم از این وضعیت سالم در نمیره. و الان موضوع یه آسیبه، موضوعی نیست که من میخوام رنگ اتومبیلم یا برم خونه دوستم آدرس، نه، اتومبیل خورده و اینجا شما خودتون کاری نمیتونید بکنید. اگر دکترتون تمام ارزیابی ها رو بکنه، تشخیص رو بدن، بعد اونا میتونن در حتی بهشون میگم مدرسه بره روزی 8 ساعت یا اصلا مدرسه نره، انگلیسی یادش برید یا یادش ندید، اون غذا رو بهش بذارید هرچی میخواد بخوره یا نه کاملا بذاریدش روی یه رژیم مشخص غذایی به دلایلی، یعنی کاملا برمیگرده به یه ماجرای جدی مثل آدمی که میبرنش تو بیمارستان، حالا قلبشو عمل میکنن، سینه‌شو باز میکنن، هیچ کسی رو اینجوری نمیکنن ولی ضرورت داره این کارو بکنن. چون ببینید عزیز، مواردی از این قبیل، چون بعدن اشاره کردید به ماجرای الانش، به نظر من خیلی عادی است. خوشبختانه توان جبران و درست کردنشو داریم، ولی کار متخصصه، نه توصیه کسی، نه رفتار شما، نه رفتار همسرتون، نه محیط آموزشی فرقی در این ماجرا نداره.
من همین سوالی که همیشه برام هست که آیا قابل جبران هست، یعنی آیا این آسیب
ببینید جبران بشه اولا یا... ببینید عزیز، اولا حتما هست، دوم بیایم اصلا نباشه، 10% باشه، 30% باشه، 80% باشه، ما چاره‌ای غیر از این نداریم. به دلیل دیگری، برای که این اوضاع 5 برابر 10 برابر میتونه بدتر بشه. بنابراین اصلا فرقیش چه میکنه؟ ببینید عزیز، مثل اینکه من برگردم به شما بگم من مریضم نمیدونم برم دکتر یا نه، خب معلومه باید برم دکتر، حتی یا خوب میشم یا نمیشم، ولی من که نمیتونم تو اون تردید کنم. پس چرا اصلا این سوال براتون مطرحه؟ و بعدم
من نظر خوش برای، یعنی از نظر شما میخوام ببینم که میتونم یعنی به آیندهش امیدوار باشم یا ببینم
نباشید.
که نه همیشه یه بچه مشکل داری خواهد بود.
ببینید عزیز، صبر کنید عزیز، ببینید مهم تصمیم و تشخیص ماست. تو جدول سال این نیست که وقتی من میگم یک کسی کشته شد بگید کارد اروپایی بود یا امریکایی. من پرسش رو نمیفهمم، خیلی از وقتم این سوال میتونه مطرح بشه ولی نه در وقت مرگ. الان شما چاره غیر از ندید پاسخ هم که 2 دفعه خدمت برس که معلومه، برای که اینا آسیبایی است که به یه سیستمی خورده که امروز اون سیستم رو با شناخت درستش میشه درست کرد، ولی کار تمام عیار رو میخواد و کار تخصصی حرفه‌ای است. گفتم ای بسا یه نورولوژیست، یه سایکیاتریست، یه سایکولوژیست، هر سه باید کمک کنن که بشه این مشکل رو حل کرد، برای که آسیب سنگین و شدید. آسیب این نیست که من ماشینم رو یه کسی چوب زده روش و یه کسی کلید کشیده، ماشین من با سرعت 60 مایل خورده به دیوار آهنی، خورده به دیوار بتونی، خورده خورده. و به همین جهت است که مهم اینه که من و شما را بیفتیم دنبال معالجش، تا اینکه احتمالاً بخوایم موضوع رو عادی بگیریم یا به امیدمون فکر کنیم معالجه میشه نمیشه، فرقی نمیکنه. یعنی من جای شما باشم، تو هر جایی که هستید، میرم یک گروهی رو، یا یه فرض کنید لس آنجلس باشید، میبرید بچه رو UCLA، یعنی میذاریدش در اختیار اونا، برای اینکه اونا همه آدمای لازم رو دارن و هر کاری باید بکنن رو میکنن، نه اینکه بیاریدش سراغ یه دفتری یا یه دفتری مثل من. نه من از احتر... یعنی این موضوع جدیتر است و به همین جاست که توصیه من در این گونه موارد مثل مورد امرجنسی است. شما من بگید که مثلا بذاره دستم زخم شده یا خوردم دستم خورد به دیوار، خورد، ولی اگر گفتید یه کسی از سرش داره خون فواره میزنه که دیگه حرفی نیست که حالا فردا صبح میبریمش بیمارستان یا به دکترش زنگ میزنم، نباید بردش امرجنسی. من فکر کنم که دختر رو به صورت امرجنسی روانی بهش نگاه کنید، برای که هر چه زودتر بهتر. اشکالش هم طور که خودتون گفتید، هر کاری بکنید اوضاع رو فقط خرابتر میتونه بکنه الان، و هر فرصتی داره از دست میره عزیز، یعنی زمان و دقایق مهمه. اینکه من اگر جای شما باشم، تو نمیدونم کجا زندگی میکنین، هر جای که هستید ببینید بهترین سازمان و گروه متخصصی که همه آدمای لازم توش هستن کجاست و فرزندتون اونجا ببرید و کمک رو اونجا بگیرید، تا اینکه بخواید با موضوعی عادی و معمولی باش برخورد کنید. این ماجرایی که شما برای 2 ماهگی و 4 ماهگیش به من فرمودید و اون حرفی که دکترش زده و شما بر مبنای اون نسبت بهش ناچار کاری رو نکردید، این وضعیت به اینجا رسیده. اصلا مهمم نیست شدت و ضعفش، مهم رسیدگیش به فرزندتون از طریق درستش. اینکه من پیشنهادم کاملا خدمتتون است که بگردید، چک کنید، مطمئن باشید، حتی از آدمای متخصص بپرسید، از روانشناس بپرسید، از روانپزشک بپرسید من این مشکل رو دارم کجا ببرمش، نه اینکه پدوتو بیارمش یا نه، کجا ببرمش و بعد اون نظر رو بگیرید و اقدام رو الان بکنید تا بتونید همه این گذشته رو پاک کنید و اگر عیب و ایرادی هست رو بتونید ازش دور کنید و خاک کنید و الا گرفتار خواهید بود. من به پیام هستم.
میتونم روی خط باشم آقای دکتر؟
آخه من سوال دیگه با شما ندارم آقای دکتر، میخواد بمونید بمونید.
بله من سوال دیگه ای داشتم.
بله روی خط باشید خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-1212.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال 818-986-6222.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
VIP Tours تقدیم می‌کند. در ارائه‌ای از شبکه TI لاس وگاس را تاکنون این چنین ندیده‌اید. شب کریسمس 24 دسامبر The Main Event و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی و منصور
من
به همراهی مایکل.
گل دارم
جایگاه قهرمانان جهان پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
شنونده عزیز، این یک خبر استثنایی است. بزرگترین و وسیع‌ترین آکشن چند ساله اخیر در لس آنجلس، یک شنبه 9 دسامبر. آنتیک‌های متعلق به قصرهای بزرگ دنیا در قرن‌های 18 و 19، مجموعه‌ای از لوسترهای دیدنی، ساعت و شمعدان، آینه‌های بسیار بزرگ فرانسوی، پنجره‌های اصیل تیفانی قرن 18 و 19. توجه فرمایید، 30,000 اسکوئر فیت مملو از قشنگ‌ترین آنتیک‌های تاریخی دنیا از $1,000 تا $300,000. این آنتیک‌های منحصر به فرد سرد و حیرت انگیز رو در هیچ کجای دنیا ندیده اید. شرکت در این آکشن یک تجربه ماندگار است. روز بازدید شنبه 8 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 8 شب با پذیرایی و ول پارکینگ رایگان. شروع آکشن 10 صبح یک شنبه 9 دسامبر. لباس‌ها و پیانوی ویتنی هیوستون به نمایش گذارده شده است. از وبسایت rclauctions.com دیدن کنید. 14620 کسفیک استریت شهر ون نایس. زیپ کد 91405. تلفن اطلاعات 818-909-2290.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنگ. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی گزیده‌ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. گزارش‌ها از ایران حاکیست آلودگی شدید هوای تهران به ویژه در بعضی مناطق همچنان به شدت ادامه دارد و دو روز تعطیلی مؤسسات دولتی و غیر دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها تأثیری در وضع این آلودگی نداشته است. یوسف رشیدی مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به خبرگزاری مهر در ایران گفت ادامه آلودگی شدید هوای تهران نشان می‌دهد که تعطیلات نیز تأثیری در بهبود هوای پایتخت نداشته است. گزارش هاکیست صرف نظر از تهران، ساکنان شهرهای عراق، مشهد و استانهای البرز و اصفهان نیز به علت آلودگی شدید هوای این مناطق در چند روز اخیر در تعطیلی به سر می‌برند. ژاپن در واکنش به قصد کره شمالی برای پرتاب موشک بالستیک، سامانه موشکی پیشرفته پاتریوت 3 را در جزیره جنوبی خود اوکیناوا مستقر کرد. ژاپن اعلام کرده است برای حفاظت از جان شهروندان خود تنها در صورتی موشک‌های پاتریوت خود را به سوی موشک بالستیک کره شمالی شلیک خواهد کرد که این موشک از مسیر خود منحرف و یا قسمتی از آن در حال فرو افتادن به خاک ژاپن باشد. ژاپن همچنین جهت مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ناشی از پرتاب این موشک توسط کره شمالی، نیروهای نظامیش را به حالت آماده باش درآورده است. مجله فوربس در فهرست سالانه خود پرزیدنت اوباما را پرقدرت‌ترین شخصیت جهان دانست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مقام دوم و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جایگاه سوم این مجله قرار دارد. در این فهرست 71 نام وجود دارد و به نوشته فوربس این تعداد بر اساس جمعیت 7,200,000 نفری جهان تهیه شده است. در میان 10 چهره قدرتمند جهان، بیل گیتس بنیانگذار شرکت اینترنتی مایکروسافت، پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان و نام دو بانکدار وجود دارد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان و شی جین پینگ رهبر حزب کمونیست چین نیز در بین 10 چهره نخست قدرتمند مجله فوربس قرار دارند. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من سوال دیگه که داشتم این بود که من دخترم گاهی رفتارهایی داره که من مطمئن نیستم به اون آسیبی که گرچه میفرمایید با این تا این شدت بوده هم مربوط باشه. سوال من اینه که این رفتارها به اون آسیب مربوط میشه یا نه میتونه سابقه خانوادگی باشه، چون من یک حدود 2 سالی که متوجه شدم در خانواده همسرم سابقه اسکیزوفرنی بوده.
و
دختر من گاهی اوقات وقتی موضوعی ناراحتش میکنه، یه چیزی رو میخواد که بهش داده نمیشه، یا به هر حال از هر چیزی که ناراحت میشه در خونه رو باز میکنه و میپره بیرون، میره بیرون و گاهی اوقات حتی را میفته توی خیابون پا بدون کفش و جوراب میره تا مثلا یه بلاک دو بلاک رو میره و این عملش بارها و بارها اتفاق افتاده و الان قبلا خیلی بیشتر بود. یعنی به محض اینکه چیزی ناراحتش میاد در خونه رو باز میکرد و میپرید بیرون و مدتی حتی من در ایران بودم دیگه خانواده میترسیدم در خونه رو قفل میکرد، حتی میدوید میرفت تو خیابون که میدویدن میرفتن میگرفتنش، یا مثلا در خونه رو باز میکنه اسباب بازیاشو پرت میکنه بیرون، یا هر چیز دستش باشه پرت میکنه، اسباب بازی خودش باشه پرت میکنه، میشکنه تابلو عکس باشه، هر چیزی که باشه پرت میکنه و خیلی چیزی ناراحتش میکنه. آیا این رفتارها هم میتونه به اون آسیب مربوط باشه یا نه؟
ببینید عزیز، ببینید، بیماری اسکیزوفرنی یه بیماری است که وقتی که هست کودکان از آغازی مقدار اشکالاتی رو نشون میدن، ولی این اشکالات در حالی که برخی از اوقات شدید است و تند، معمولا به موضوعهای دیگه هم مرتبط. یعنی من اگر یه بچه داشته باشم بین 1 تا 3 سالگی درگیر جنگ قدرت باش بشم، همه این حرفایی که شما زدید هم میتونم انجام بدم. یعنی من میتونم پسر و دختری داشته باشم که البته یه سال اولش بد بوده، ولی حالا اگر خیلی هم مشکل نداشته 1 تا 3 سالگی به اینجا برسونمش، بنابراین میتونه اینا از اونجا هم بیاد. ولی روزی که ما در یه خانواده‌ای هستیم که به دلایل ارثی یا در خانواده ما یا همسرمون یه مقدار بیماری ها وجود داره، غالب اوقات با توجه به اون بیماری باید یه مواظبت و مراقبت های بسیار بسیار ویژه‌ای بکنیم که اون بیماری ها اگر یه زمینه ارثی داره در حد ممکنش ظاهر نشه. و من همیشه عرض کردم اگر یه کسی بیماری اسکیزوفرنی در خانوادش هست، مهمترین موضوع مسئله امنیت و آرامش تو این خونه است. یعنی یه محیط امن و امان که شاید بتونه اون تظاهرات رو مانع بشه، شاید. ولی اگر ما در یه چنین شرایطی بچه رو با استراب و عدم امنیت و اینا روبرو کردیم، حتی اگر اون بیماری خفیفش رو می داشته یا اصلا نمی داشته ولی زمینه های دیگری بوده، از افسردگی گرفته، وسواس گرفته، خشم گرفته، حالا میتونیم به این عرصه بکشونیمش. به همین جد است که اگر من به شما بگم که خانواده ما قلبمون همه ضعیفه، پدر و مادر من خانواده پدری مادری که 30 سالگی سکته کرده، یکی 40، یکی 50، یکی چنین و چنان بوده، شما من میگی تو خیلی باید موشتر مواظب قلبت باشی، برای که تو اون زمینه ارثی رو داری که مانع بشی در حد ممکنش. خب شما اینجا با اون گرفتاری و این مسئله کار رو خرابتر میکنه. یعنی متاسفانه اوضاع بدتر تر داره میشه با حرفای شما، برای که امید من این بود که به خاطر حوادث و اتفاقاتی است که در دوران زندگیش افتاده. حالا شما یه زمینه و عامل نمقدار برخی از اوقات بسیار آزاردهنده ارثی رو هم دارید اضافه میکنید. به همین جهت است که شما باید این مجموعه رو همونطور که باز گفتم با یه گروهی که تخصص کامل و همگیر و فراگیر دارن در میون بذارید تا بتونن به شما کمک کنن که چه کار میتونید بکنید و هر کاری میشه کرد هم اکنون بکنن برای که این اوضاع بدتر نشه و ضمناً خوب هم بشه. ولی اگر این کارو نکنید با حرفایی که شما میزنید موضوع میتونه خطرناک و آزاردهنده تر بشه. گرفتارید عزیز. و یه حرف دیگه که نمیدونم اصلا فایده داره یا فرقی میکنه، بچه دیگه نیارید. هم با آوردن بچه دیگه به دلیل اون آسیب مسئله سازه، هم حال این دختر هیچ وقت به شما اجازه نمیده که فرزند دیگر رو سالم از دوران اولیه، چون این به هر حال کار داره، ای بسا یکی دو سال کار داره، بگذرونید. بنابراین موضوع بچه دوم رو هم الان منتفی کنید، برای که خاطرتون آسیب باشه، هم از عهده این به تنهایی برمیاد، هم آسیبایی که از جانب خواهر بزرگتر میتونه بهش برسه رو نداشته باشید. در حال امیدوارم بتونید اینا رو پشت سر بگذارید.
اگر آقای دکتر تشخیص بدن که بچه باید دارو بخوره، به نظر شما این مدت کوتاه خواهد بود یا ممکنه مدام العمر هم باشه؟ یعنی مدت خیلی طولانی.
شما اگر کمی با من آشنا باشید، مطلقاً برای من این سوال مطرح نیست. من تمام عمرم باید نفس بکشم و تمام عمرم باید غذا بخورم و تمام عمرم توی 24 ساعت باید بخوابم، هیچم نگرانش نیستم. عزیز چه فرقی میکنه؟ ما تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که دوا غذاست و همه غذاها دوان، گرفتاریم. اینکه یه غذایی برای من خوبه یا بده، درست مثل یه دواییست که برای من خوبه یا بده. و بعدم در ما مثلا موضوع دوا، ما انتخابمون میان یک کمی بده در مقابل خیلی خیلی بد. و به همجاز که من ابدا مشکلی برای خوردن قرص و دوا از آغاز زندگیم تا پایان زندگیم ندارم. مهم اینه که آیا درسته، مفیده یا مضر، اون پرسشه. و خودتون رو عین سال قبلیتون عزیز اصلا نبرید تو موضوعهایی که سبب ناراحتیتون میشه. پاسخی اگر هم باشه فرقی نمیکنه، پاسخی هم نباشه بیشتر شما رو نگران میکنه، چه فرقی میکنه؟ من میرم پر دکتر، دکترم من گفته این قرص قلبت رو با تا آخر عمر بخور، تموم شد، تا آخر عمر. من اصلا نه سوال دارم نه هیچ، اتفاقا خیلی هم راحت ترم میکنه، دیگه قرار نیستم چک بکنم، قرارم نیست برش کاری بکنم. و همونطور که من نفس میکشم و همونطور که غذا میخورم، همونطور که یه نوشیدنی میخورم، دوامم میخورم، تموم شد و رفت. یک ثانیه هم بهش فکر نمیکنم، چون گرفتاری ما در این است که یه باورهایی از این قبیل و عجق و عجق از این بستا گونه داشته باشیم و تو زندگی خودمون رو گرفتار کنیم. و بعدم موضوعی اصلی همیشه از یاد بره، بریم سراغ موضوعی فرعی، مواردی که میتونیم براش کاری بکنیم و مهم و اساسی هست رو انجام ندیم، به مواردی که هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم خودمون رو مشغول کنیم. به همین جهت است که من اصلا هیچ فرقی نمیکنه. و این اصطلاح این که اصلا مهم نیست که یه روز میخورم یا همه عمر، و قضا دواست و دوا قضا، من فکر میکنم اینقدر که به آدم ها اگر به پذیرنش کمک میکنه که خاطرش ناسته میکنه، با واقعیت ها روبرو میشن، آنچه خوب است رو انتخاب میکنن، آنچه بد است رو دور میکنن و بی خودی با ماجرای قضا و دوا بازی در نمیارن. و ضمناً هم ماجرای طبیعی و نمیدونم داروی شیمیایی هم این مزخرفات هم سر هم نمیکنن، چون ما در طول تاریخ وقتی که طبیعی زندگی میکردیم و همه چیز طبیعی بود و اصلا هیچ چیز مصنوعی نبود، متوسط عمر آدم ها حتی به 10 سال هم نمیرسید. بنابراین اونا هم عیب و ایرادای خودشو داره و ضمناً این ماجرای طبیعی و مصنوعی هم گرفتاری های خودش رو، یه دکونی است برای یه عده که حرکت کنن. به من میگید پدیده‌های طبیعی احتمال این که خطر و آسیبشون در حالت عادی کمتر باشه هست؟ حتما. به من میگید چیزایی ساخته و پرداخته انسان احتمال خطر و اشتباه دارن؟ بله. ولی ما علت این که بیش از 40 سال به عمر مردم امریکا ظرف 112 سال گذشته افزوده شده، به خاطر دوا بوده، به خاطر دوا بوده، به خاطر چیز دیگه نبوده. و بنابراین یه چنین پدیده‌ای رو که در گذشته تو 500 سال تا ای بسا 1 سال هم به عمر آدم‌ها به خاطر پیشرفت‌ها اضافه نمی‌شد، حالا نمیشه اینا رو نادیده گرفت و باید رفت سراغ باورهای عجق و عجق خودم. برای من اصلا فرقی نمیکنه. دکتر وقتی من میگه دوا بخور، فقط میگم اسمش چه جوری است، کجا باید بگیرم. اینقدری که ممکنه پولش برای من مطرح باشه یک صدم اون این که باید یه روزه بخورم یا یک سال یا تمام اون رو خورم مطرح است. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر. لطف کرده. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. الو.
بله بفرمایید. خواهش.
سلام علیکم.
جانم بفرمایید عزیز.
الو. سلام علیکم.
بفرمایید قربان. من در خدمتتونم.
آقای دکتر ولاکوی من از اروپا زنگ میزنم.
بله بفرمایید.
خدمتتون 40 سالمه. دو تا دختر دارم. 8 ساله و 3 ساله. 10 سالم است که ازدواج کردم و حدود 5 سالم استش که به اروپا مهاجرت کردم.
میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنی؟
بله بله.
ممنون میشم. جان.
من مشکلی که از دوران نوجوانی هم یعنی داشتم مشکل استرس خیلی شدیدی بود که از اون دوران داشتم و موقع هم تپش قلب داشتم و به دکتر قلب مراجعه میکردم و از این قرصای پروپرانول به هم میداد.
البته استرس نبود اونقدر رو عزیزا، چون اینا با هم اینا استرابه بیشتر تا استرس، چون ببینید استرس یه تعریف دیگری داره، یعنی وقتی است که یه سیستمی زیر فشاره و برمیگرده به حال، یعنی من الان باید یه کاری رو که تو 5 ساعت بکنم 3 ساعت وقت دارم و بنابراین گیر میافتم، ولی استراب است که اون تپش قلب و اینا رو معمولا موجب میشه. حالا چون دارید یه فاجعه‌ای رو میفرمایید و دوستان میشنون، من مطمئن نیستم دکترتون گفته اسم این استرس و نه استراب. بله، ولی اگر خودتون روش برچسب میگذارید احتمال داره استراب و نگرانی باشه تا استرس، ولی به هر حال میفرمایید.
بله، ولی اصلی ترین مشکلی که برای من ایجاد شد دوران لیسانسم بود که دانشگاه میرفتم و به خاطر همین استراب یا استرس من چند تا از امتحانامو نتونستم بدم، یعنی به قدر شدید بود و بعد از اون مراجعه کردم به همون دانشکده روانشناسی توی ایران تو همون دانشگاه و یکی از اساتید اولی شروع کردم به کار کردن، ولی ایشون هم چیز خاصی نمیگفت، فقط چند تا من که کتاب معرفی میکرد من میرفتم میخوندم میومدم. یکی از کتابایی که به صاف خیلی من خوش آمد و این کتاب چندین بار خوندم همین کتاب I'm okay, you're okay اریک برن هستش که این خیلی رو من تأثیر گذاشت و به مقدار زیادی من تونستم این استرس یا استرس رو کنترل بکنم.
البته کتاب I'm okay, you're okay مال اریک برن نیست، ولی اساس تفکری که در اونجا هست از اریک برنه، اون درسته. حالا اونا اصلا مهم نیست. بله. حالا من نمیدونم، میفرمونید بفرم.
بله.
بذار ازتون یه خواهشی بکنم، چون پیام هم رسیده، بذار پیام ها رو بشنویم، ولی ممنون میشم اگر لطف کنید در مورد شرایط الانی صحبت بفرمایید. در خدمتتون، روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتتون اعلام میدیم. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده،
نه اوورتایمم میده، نه پولمو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسشو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
مصریانی.com 866-99-وکیل و یا 866-998-2545.
یاد داشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99-وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله
چانم.
بله از این خدمت هایی تو. من بعد از این که هم خلاصش کنم به اروپا مهاجرت کردیم با خانواده، خاطر مسائل مشکلات متعددی که به وجود اومد، یه دفعه فشار زندگی مثلا یه تا قبل از این با من 10 واحد بود، یه 50 واحد شد و این باعث شد که من بعد از یکی دو سال که اروپا اومدم، خب خیلی وضعیت استرسم و افسردگی و خشم و عصبانیت و اینها همه با هم دیگه دست به دست هم بود و مرحله رسید که من اصلا دیگه کلاپس کردم. یعنی شاید من میگم روزی یک ساعت مغزم یعنی کار مفید نداشت. منی که مثلا 12-13 ساعت کنکورهای ایران مفیدم روزانه درس میخوندم، روزی یه ساعت کار میکردم، از مغزم استفاده میکردم، دیگه کارهایی نداشت. این بودش که من تصمیم گرفتم که یک یعنی یک چیز اساسی بکنم، یک بازنگری اساسی بکنم و در واقع چون خیلی هم سابقه خوشی از این روانشناسا اینا نداشتم، چون چندین بار خاطر مسائل مختلف تو ایران مراجعه کرده بودم، هیچ کدوم به من ریشه یابی نکرده بودن که تمام این مشکلات من برمیگرده به استراب و استرس که دوران نوجوانی و بچگی تو من بوده و من با همینا کجدار مریض زندگیم رو ادامه دادم و تا اینجا رسیدم. و ولی خب الان که فشار خیلی شده بود دیگه واقعا خیلی قابل تحمل بود و این بود که مثلا خودم بیشترم خودم توی مطالعه کردم، با کارهای شما آشنا شدم و مدت‌ها کنکاش کردم و واقعا الان فهمیدم که مثلا من مشکلات اساسی برمیگرده و همون دوران کودکی خیلی بدی که داشتم و استراب استرس از اون موقع مونده بود. در حال حاضر من دکترا میخونم ولی من یعنی شاید روزی یک دو ساعت بیشتر مفید من نمیتونم کار چیز بکنم، فکر عمیق بکنم و مطالعه عمیق بکنم، چون به سرعت خسته میشم و از مغزم نمیتونم استفاده بکنم. توجه به این مطالبی که شما در واقع من اطلاع پیدا کردم، 100% من این شخصیت کمالگرا و سختگیر OCD هم هستم، علاوه بر استرس افسردگی و خشم عصبانیت، بعد اون مود سوینگ هم دارم دقیقا. حالا تو این طول مدتی که من دوران نوجوانی بودم و تنها یعنی اونجا که من متوجه شدم این سکس ادیکشن هم دارم یه مقداری، چون تنها چیزی که منو استرسم و کاهش پیدا میکرد همین چیزها بود و ولی الان میخوام من بدونم اینه که آیا من با این وضعیت که دارم آیا خودم که همت کردم و این کار رو کردم آیا میتونم اینو به پایان برسنم؟
نه، ببینید عزیز، شما بر مطالبی که میفرمایید نشون دهنده این است که متاسفانه تو اون مثلث زحمت و نکبت من گرفتاری، یعنی افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و استرس. یعنی به جای مثلث رحمت مثلث زحمت رو دارید. خودتون هم یه اشاره‌ای کردید، افسردگی استراب و این حالی هم که توصیف کنین اسمش نمیدونم بعد از یکی دو ساعت کار فعال و فکر فعال و مغز فعال، نه اسمش افسردگی است. این اسم علمیش افسردگی است، دیپرشن. یعنی این سیستم اصلا یه جور دیگه کار میکنه و به راحتی هم میشه نشون داد. یه عکس برداری از مغزتون تو حال بکنن بشنن جلوتون نشون بدن، این بهش میگم دیپرشن. پس بنابراین شما استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت رو دارید، اونجا گیرید. این کار نه، مثل این است که شما بخواید رو خودتون جراحی کنید. این که همکاری شما رو میخواد به بیمارستان مراجعه کنید بعد از جراحی، قبل از جراحی کارا که بهتون میگن انجام بدید، اصلا کار جراحی کار شما نیست. این که تا به حال تجربه‌ای که در مورد کار گرفتن کمک از روانشناسان داشتید درست نبوده رو میفهمم، ولی معناش این نیست که راه دیگری وجود داره، هیچ. و به همین جهت که اولا شما قرار است که شناخت بیشتر و بهتری از این موضوع پیدا کنید، برای که تشخیص بهتری از خودتون بدید، گزارش دقیق‌تری از خودتون بدید، حرف روانشناس و روانپزشکتون رو هم متوجه بشید. ضمناً به نظر من شما با شدتی که می‌فرمایید و توضیح می‌شما حتما دارو می‌خواید. یعنی اصلا بدون دارو درمانی به نظر من کار به جایی نمیرسه. یعنی شما دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواید و چون زمینه هوشی و عقلی و استدلالی دارید، باید کار اونچه که به عنوان شناخت درمانی هست یا کاگنیتیو تراپی هم به عنوان یه جزی از این کار شما صورت بگیره، علاوه بر اینکه شاید ضرورت داشته باشه با روانکاوی یا سایکوآنالیزم سراغ گذشته شما برن. نه، یه کار بر اساس حرفایی که میزنید، اگه بخوام یه عددی به شما بدم، کار یکی دو ساله، هفته یکی دو بار هست به اضافه دارو. و این چیزی نیست که شما با آگاهی بتونید از اختش بر بیارید. این آگاهی برخی از اوقات مثل دانستنی که آدم با چجوری ورزش کنه بدون اینکه ورزش بکنه. این است که پاسخ مشخص شما این است که کمک میخواد. ولی اینکه حالا در اروپا هستید و مدت کوتاهی هم از اونجا هستید، چند اندازه بتونید با اروپایا در این باره صحبت کنید مطمئن نیستم. به همین جاست که اگر در منطقه تون حتی با یه ذره فاصله یه ایرانی روانشناس یا روانپزشک خوب رو پیدا میکنید، باید از ایشون استفاده کنید. و متاسفانه در اروپا هم کم است، هم هزینه های این و کارهای خصوصی نسبتاً سنگین، ولی شاید همچنان راهی باشه. ولی قبل از اون یه مقدار سطح آگاهی و دانایی خودتون، نه به خاطر معالجه بلکه به خاطر تعریف و تشخیص که کمک بکنید به روانشناستون، باید ازش بهره بگیرید. ولی موضوع سخت و سنگین عزیز، یعنی حرفایی که به من میزنید هیچ از خوشحال کننده نیست. به همجاست که من اون مثلث زحمت و نکبت رو نباز به خاطر سی دی دی ویدیا، بلکه تو 28 ساعت هم موضوع استراب رو، هم افسردگی رو، هم خشم و عصبانیت رو، هم استرس رو آوردم. شاید بد نباشه یه دور بشنویدش، برای که اون حد اقلایی است که به نظر من باید دانست. و بعدم یه مقدار حتی همین تفاوت استراب و استرس مهمه، برای اینکه شما استراب دارید و استرس مهمه. ولی وقتی که اشاره میکنید به شخصیت وسواسی مجبور و یا حتی خودتون رو گفتید OCD Obsessive Compulsive Disorder که باز اینا متفاوتن، چون شخصیت وسواسی مجبور نوع خفیفتره گرفتاری استراب و استرسه، وقتی به OCD میرسه Obsessive Compulsive Disorder اون داستان دیگری است. این Obsessive Compulsive Personality Disorder است، این جزء اختلالات شخصیته. بعدم با خودش معمولا چیزای دیگرم میتونه بیاره. ضمناً تو صحبتهای شما علاوه بر این ماجرا به یه جنبه دیگری که همچنان تو همین چارچوبه اشاره کردید و اون علائمی نشون میده که شاید مود سوینگ اونقدر نباشه، بلکه مقدار زمینه های حالا خفیف یا متوسط منیک دیپرشن باشه، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی. و ماجرای سکس ادیکشن شما هم بیشتر به حالت منیک مربوط به ویژگی روانی شما مرتبطه. و این که اصولا اون استیمولیشن و تحریکی که شما برای راه انداختن این مغز احتیاج دارید یه مقدار بیش از آدم عادی است، و همونطور که خودتون تشخیصتون در این باره درسته، میتونید با ذهنیتی که در ارتباط با رابطه جنسی دارید این موتور رو به کار بندازید، یا به هر حال برای خودتون یه مرحله تازه‌ای رو از حس و احساس و رفتار موجب بشید و در نتیجه این رو به عنوان راه حل میشناسید. ولی خود این به خودی خودش مسائل و مشکلات دیگری رو میتونه به وجود بیاره، یا گرفتاری هایی رو سبب بشه، یا به هر حال تو زندگی زناشویی اگر همسرتون توان نوعی همکاری و یاری رو با شما نداشته باشن یا به دلایلی نخوان داشته باشن، اون وقت است که در بسرای دیگه هم میتونه به وجود بیاد. به همین جد است که این مجموعه خراب عزیز و این ماجرا اولا حتما باید یه زمینه ارثیتون رو چک کنید که در خانواده، نه در پدر و مادر، در خانواده پدری و در خانواده مادری حتی تا یکی دو نسل چه خبرها بوده، چون اون کمک میکنه. دوم، ماجرا درست است که شما تأکیدتون روی نوجوانیه، ولی به نظر من معمولا از 10 نفر آدمی با مشخصات شما 8 تاش یا 9 تاش ارث و 8 سال اول کودکی ریشه مسئله است، ولی چون معمولا اونو ما خاک میکنیم و ازش خبر نداریم و یا به هر حال اون رو به گونه‌ای که دوست داریم میسازیم نه آنگونه که بوده، به همین جد است که فکر میکنیم از اون زمان شروع شد. مثلا به هر حال زمان فهم و درک ما دوران نوجوانی در بسیاری یا جوانی هست، بنابراین از اون موقع است که میفهمیم. خب قبلش چون متوجه نمیشیم به فکر میکنیم نبوده، ولی قبلش هم بوده. یعنی من تقریبا تردیدی ندارم که شما یه مایه ارثی دارید و الا با این شدت و شدتی که میفرمایید نبود و حتما آسیب چند سال اول کودکی هم هست. و به همین جهت هست که اگر شما و پزشک معالجتون تصمیم گرفتن سراغ کودکی شما برن، اونقدر با جوانی و نوجوانی شما که بهش اشاره میکنید کاری ندارن که براشون 1 سالگی و 3 سالگی و 5 سالگی شما مهمه، برای که ریشه این مسئله اونجاست و اینا باید شناخته بشه. ولی جمله‌ام باز تکرار میکنم، شما بدون دارو درمانی و روان درمانی و یا استفاده از تکنیک های دیگر علمی و پزشکی، نه پرت و پلاهایی که اخیراً یه دی سر هم کردن، میتونید برای مشکلات فائق بیاید و چون ظرفیت و توانشو دارید، به هر حال مثل موتوری که حالا گلگیرش یا لاستیکش پنچر شده یا ترکیده، همچنان میشه ماشین رو به کار انداخت و به راه انداخت. به همجاست که من اتکام به اون است و از اون استفاده کنید. ولی تنها مشکلی که میبینم سر راه شما با توجه به شرایطی که فرمودید، به هر حال در اروپا بودنتونه و هزینه های این کار که یه مقدار ممکنه مسئله آفرین باشه. امیدوارم نباشه.
بله دکتر، یه سوالی هم داشتم در مورد این در واقع تحصیلم، چون من به قول معروف به دلیل این که زیاد نمیتونم کار بکنم، خب پیشرفتم خیلی کنده و خب به خصوص مثلا زمانی که ددلاین ها میرسه، اون ریپورت هایی رو که باید به دانشگاه بدم، خیلی دوباره فشار و استرس هم اینا زیاد میشه. آیا شما سلامی میدید مثلا من یه مدتی مرخصی بگیرم از دانشگاه تا این وضعم یه مدت صحبت کنم دوباره برگردم؟
ببینید عزیز، من نه ببینید، من جزئیات رو نمیدونم، ولی بذارید به شما بگم دوتا جنبه متفاوت. برخی از اوقات ما بهتر اصلا نه تنها تحصیل رو، حتی فکرش و بحثش و حرفش و رفتن از خیابون دانشگاه و گفتگو با آدمایی که راجع به موضوع صحبت کنن، پروندهشو ببندیم بذاریم کنار، یعنی کاملا در سیستممون اون رو خاموش و فراموش کنیم، برای که اون صلاح. یه زمانی است که نه، روزی که من بیام اون هدفهای به هر حال عالی که در زندگیم داشتم و به عنوان امید و آرزوی من بوده بذاریم کنار، ضربه بیشتری به من میزنه. یعنی یه دفعه احساس خالی بودن و پوچ بودن و بیهوده بودن خودم یا فعالیتام میتونه کار دستم بده. به همین جد است که من خیلی از اوقات به دوستی گفتم نه تو باید درست رو بخونی، و درست به یک کسی دیگه گفتم تو هرگز دیگه نباید اصلا فکر خوندن درس رو داشته باشی. درست مثل آدم چاقیست که میگید لاغر شو و لاغری که میگید چاق شو. من اونو در مورد شما نمیدونم، ولی برخی از اوقات اون جمله آخرتون مهمه. اگر در یه محیط علمی و دانشگاهی هستید که به شما اجازه میدن که همینجوری برای خودتون به قول معروف بگردید و کجدارو مریض حرکت کنید و اون براتون ممکنه، خب من اونو باش مخالفتی ندارم، ولی مشروط بر این که دفعه نگر نه باید مثلا تو 3 سال این دوره رو تموم کنی یا تو 5 سال باید به اینجا برسی یا به خاطر اون آهستگی که در کارتونه مانع کارتون بشن، اونو من نمیدونم. بنابراین اگر این سومی باشه، خب همیشه وقتی که نه ضرری داره نه خطری، بنابراین ذهن آدمم از این که از هدف و راهش دور افتادنم خاموش میکنه، خب من باش راحت ترم. ولی چون معمولا چنین نیست و یه چنین دست بازی نیست و یا یه تیپی مثل شما به این امید و بعدن ناامیدی که 2 ماه دیگه شروع میکنم تازه میبینید حالتون بدتر شده که بهتر نشده، به خودتون آسیب میزنید، باش مسئله دارم. اینجاست که مقدار یه ظرافتایی داره، ولی با توجه به شرایطی که بهش اشاره کردید مهم این است که یک، شرایط کلی خانوادگی شما، رابطتون با همسرتون و بچه‌ها چگونه است. دو، شرایط مالی شما چه است. چون این دوتا عامله که اگر اولی یا دومی خراب باشه، ماجرای درس احتمالاً یک با خطرات بسیار روبروست، دو شاید اونقدر اصلا مهم هم نباشه، برای که ما برای سلامتی خودمون و خانوادهمون و بعد برای تأمین حداقل زندگی که در یه جامعه های همه جا، البته تو ایرانش هم هست، حالا ما در این باش واقع بینانه تر چون با پول آشنا میشیم میفهمیمش، در حال اروپا و امریکا خب ماجرای هواست، اکسیژن، نبودنش هر کسی رو از پا در میاره. بنابراین اگر اون دو زمینه شما درست است، خب ماجرای درستون هم به عنوان یک کاری میتونه باشه، ولی اگر اون دوتا جنبه با اشکال و گرفتاری همراه هست، خب اون دیگه باز اجازه نمیده که شما مسئله درس رو خیلی جدی بگیرید. به همجرد است که نمیدونم، ولی با نگاه کردن به این مجموعه شما میتونید انتخاب و تصمیم خودتون رو بگیرید. بعدم معمولا درس خوندن یه حد اقلایی رو میخواد و یه برنامه هایی برای آینده، که برخی از اوقات اینکه این همه من هزینه کنم برای که خیلی کم رو بعدن بگیرم اصلا قابل توضیح و توجیه نیست، ولی من نمیدونم اوضاعتون چیه. اون رو میتونید حتی با آدم های یه مقدار آگاه که یه نگاه دیگری میکنن، بسا کمتر از شما میدونن، ولی چون از بیرون نگاه میکنن و مسائل رو خارج از حس و احساس خودشون میبینن، اگه مشورت کنید ممکنه توصیه رو به شما بکنن، ولی بعدم برمیگره به اون مقررات داخلی دانشگاه که با شما چگونه برخورد کنن. به هر حال امیدوارم هر گونه که خیر و صلاحتون رو انتخاب کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
همانم که خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، تا پیام‌ها دو دقیقه هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام‌های خودم. اولا به دلیل اهمیتی که ماجرای حقوق بشر داشته و هم اکنون ممکنه خیلی خیلی بیشتر هم پیدا کنه، کنفرانسی در این باره در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر دارم. ورودی این کنفرانس 7 ساعته که در گلندل برگزار میشه فقط $20. محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی است. و ضمناً به آگاهی دوستان که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که 4 کنفرانس در روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه خواهند داشت، 2 تا 5 روز شنبه اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 خوشبختی. محل برگزاری هتل دبل تری در منطقه داونتاون سکاتسدیل هست. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از 2 بندر فوق العاده زیبای کابو سن لوکس و پورتو وایارتا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
شنونده عزیز، هرگز برای خوب خوردن دیر نیست.
ما از لیوانیا گلت مارکت در پیکو بولوار صحبت میکنیم،
مارکتی که با ارائه مواد غذایی سالم در خدمت حفظ سلامت شماست.
بوی میوه و سبزیجات تازه تازه آن شام نواز است.
خاروبار، گوشت و مرغ گلت کاشر و ماهی آن دستچین شده و از مرغوبیت خاص برخوردار است.
کیفیت، فراوانی، پاکیزگی و قیمت مناسب را در لیوانیا مارکت مشاهده میکنیم.
خوشمزه ترین و دلچسب ترین انواع کباب های گوشت و مرغ در روزهای یک شنبه به سفره شما رنگ و بوی خاصی می دهد.
باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد که مواد غذایی لیوانیا مارکت برتر است.
هر هفته 10 مواد غذایی به حراج گذارده می شود که فقط به چند نمونه آن توجه فرمایید.
سینه مرغ خی پوندی 3.99، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 8.29، 310 271 43 43، هپی هنوکا.
با درود در خدمت آقای دیوید ابراهیم پور مدیریت محبوب سی بی اس آتو بادی شاپ هستیم و طبق معمول مزاحمشون شدیم که از ایشون سوالاتی در مورد اتومبیل‌های شما انجام بدیم و اطلاعات دقیق بگیریم که اگر شما یه ماشین رو می‌خرین یا لیس می‌کنین چطور باید رفتار بکنید که در پس دادن ماشین و یا در فروش اون ماشین صدمه‌ای به شما نخوره. دیوید خان درود فراوان.
سلام شید خانم، حال شما چطوره؟
شما مرسی. قبل از هر چیزی میخوام سریع ازت یه سوالی بکنم، منظور شما چیه که ماشینتون دست هر کسی ندین؟
ببینین، باید الان دیگه تو این دور زمونه تا اونجایی که میتونی هدکی خودتون رو کم بکنین. الان همونجوری که با هم صحبت میکردیم اکثریت ماشینا لیز شده. شما وقتی میری ماشینو پس میدی، اونا به عناوین مختلف سعی میکنن از شما ایراد بگیرن که ماشین از شما پس نگیرن یا شما رو یه چارجی بکنن. و به خاطر همین سعی کنین ماشینتون رو دست کسایی بدین که اتورایز اون دیلرشیپ ها هستن. ما الان همونجوری که
یعنی اجازه رسمی دارن. دقیقا. اجازه رسمی دارن که با اون دیلرشیپ سرویس بادی شاپ رو داشته باشن.
دقیقاً. شما همونجوری که بهتون میگفتم الان حتی پیش جگوار دیلر برین، پیش رنج روور دیلر برین یا بی ام دبلیو و بگین که ما میخوایم بریم سی بی اس، ما اتورایز اونا هستیم و اونا خودشون شما رو میفرستن پیش ما.
چقدر جالب. یعنی خیلی هم مهمه که یه بادی شاپ تایید شده باشه یا به قول اینجا یه سرتیفاید باشه.
دقیقاً.
و این امر خیلی مهمیه. بعد یه چیز دیگه هم که گفتین که من خیلی دلم میخواد بپرسم، ما از خونمون بیرون نیاییم تصادف کردیم یا ماشینمون خراب شد، تکون نخورید ماشین براتون میاد، چیه داستانش؟
ببینید، میتونیم برای شما یه ماشین بفرستیم دم منزلتون و ماشین شما رو پیکاپ بکنیم.
خونه ماشین؟
با همین سادگی دارم به تو میگم، حتی شما لازم نیست که از خونتون بیرون بیاید.
این فقط نتیجه‌ش اینه که در کمپانی‌های بیمه هم شما تایید شده شما
هستید. بله، ما اتورایز بیشتر شرکت‌های بیمه هستیم و کارمون رو خود شرکت‌های بیمه گارانتی می‌کنن.
والا دیوید خان، ما هرچه از شما میپرسیم میبینیم کار ما بهتره و محکمتره اگر بیایم پیش شما و ماشینمونو پیش شما بیاریم. با این تفاوتی که من دارم میبینم، اجازه رسمی داشتن تو این دور زمونه خیلی مهمه. شما الان یه زمانی بود در قدیم حرف سندیت داشت، ولی الان در این مملکت کاغذ بازیه، همه چی باید داکیومنت بشه تا بتونید ماشینمونو جای مورد اطمینان ببریم. و من خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که با شما این مصاحبه رو بکنم و مردم رو در مورد اینکه چه اطلاعاتی در مورد ماشین شون بدونن، شما وقتتون رو میذارید و آگاهشون میکنید.
شیدا خانم، میدونی که 32 سال طول کشیده تا ما به اینجا رسیدیم.
به قول معروف میگن ما مومونو همینطوری سفید نکردیم تو آسیا، زحمت کشیدیم. خیلی خوشحالم، انشالله بازم مزاحمتون میشیم تا سوالات دیگر مردم رو جواب بدیم.
خیلی خیلی خوشحال شدیم.
قربونت. مرسی. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام از کریم آقای.
سلام قربان، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. بندم بسیار، بفرمایید.
عرض کنم که من یه دختر خانم 25 ساله دارم.
ببخشید، همین یه دونه رو دارید یا بیش از این؟
نه خیلی، دو تا دارم، یه 20 ساله هم دارم.
دختر خانم هستن ایشون؟
بله.
بله، میفرمایید.
این دختر خانم 25 ساله من به شدت از من متنفره. خیلی وحشتناک رو کاراکتر شخصیش هم اثر گذاشته و اصلا کلا من فکر کنم از همه آقایون دیگه متنفر شده، بیزار شده و خیلی این مسئله برای ما مسئله مهمیه، مشکل شده.
شما از کجا تلفن میفرمایید؟
من الان در لس آنجلس هستم.
به من بفرمایید که در کجا زندگی میکنید شما؟
ما در ایران زندگی میکردیم، 4 ساله که آمدیم خانوادگی آمریکا هستیم.
ایشون دلشون میخواست بیان امریکا یا نه؟
بله، همه دلشون میخواست ایران بیان امریکا.
پس ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندسی خوندن، اینجا هم دارن ادامه میدن درستشون.
حالا اگر من به ایشون بگم دوتا دلیلی که از پدر ولیت میاد چه هست، به من چی میگن؟
والا یکی از دلایل خیلی مهمش اینه که من مادرشو دل سردم و ایشون فکر میکنه که تمام تحصیلات به عهده من بوده.
نصب کنید، چه زمانی جدایی و طلاق اتفاق افتاده؟
ما حدوداً بیشتر از 3-4 سال با هم زندگی نکردیم و یه 10 سال سپریتت بودیم به خاطر اینکه همه داشتن گرین کارتشون از طریق من میگرفتن. ما 10 سال جدا زندگی کردیم، من زندگی خودم داشتم، ایشون زندگی خودشون داشتن و بعد که اومدیم اینا آمدن آمریکا بود یه گرین کارتشون میگرفتن، وقتی خانمم برگشت ایران من هفته بعد ازشون جدا شدم رسمن.
یعنی چند سال قبل میشه جدا شد؟
4 سال قبل ما بودن، 4 سال قبل جدا شدیم رسمی، ولی 14 سالی که زن شوهر نیستیم در واقع.
اون وقت رابطه شما با همسرتون در اون زمانی که از هم جدا بودید خوب، بد یا متوسط بود؟
اگر خوب بود که جدا نمی‌شدم ازش، من می‌دیدم که خب هی اختلاف یواش یواش داره پرخاشگری میشه، یواش یواش داره یه خورده شدید میشه، من پام کشتم کنار از زندگی، گفتم که یه طرفه باشه زندگی، اینجوری که بخواد درگیری باشه من ترجیح میدم که نباشه.
اون وقت به من بفرمایید که بچه ها در اون 10 سال با کی بودند؟
و... بچه ها در 10 سال با مادرشون بودن، ولی خب ما مرتب با بچه ها تماس داشتیم، عیدا، تابستونا، وقتی که مسافرت میخواستن برن تو عزاها و عروسی ها.
نه مثلا فرض فقط توی مراسم
تعطیلاتشون ولی... روتین باشون نبودم دیگه، اونا تو خونه خودشون زندگی میکردن، یه وقتی چند ماه یک دو ماه نمیدیدمشون، یه وقت عید بود مثلا 10-15 روز با هم بودیم یا تابستون بود بیشتر با هم بودیم.
اون وقت خزینه زندگی همسرتون و بچه ها رو کی میداد؟
خزینه رو یه چیزی حدود فکر میکنم 80-90% رو خود خانمم میداد.
خب پس شما نقشی آنچنانم حتی در زندگی مالیشون نداشتی؟
نقش آنچنانی در زندگی مالیشون نداشتم. اون تا وقتی بچه‌ها 5-6 ساله 7 ساله بودن داشتم دقیقاً.
نه اون متوجهم. آخه چرا ایشون از کجا اون پول رو می آوردن که خرج خودشونو بچه‌ها کنن؟
ایشون ما هر دومون دندون پزشکیم.
خب شما هم که به اندازه ایشون اگر نه بیشتر پول می داشتید، ضمناً مسئولیت بچه‌ها هم نداشتید.
بله.
چرا یه مقدار کمک مالی به ایشون نمی‌کردید؟
می‌کردم. یه مقداری میکردم ولی 80-90% چیشون میدادن، یعنی داشتم با هم زندگی میکردم، برای که منم خرج زندگی خودم داشتم دیگه، منم اجاره آپارتمان خودم داشتم، هزینه های خودم داشتم.
نه شما که منو نمیتونید، شما به هر حال دوتایی یه شغل داری، درآمد شما بیشتر، ایشون مسئولیت 3 نفر دارن، شما 1 نفر.
به هر حال یک
نه بنابراین یه شکایتی هم همسرتون میتونن بکنن که اونقدر تا خرج بچه‌ها هم نمیداد.
بله اونقدر نمیدادم.
خب حالا شما چرا انتظار دارید دخترتون از شما بعدش نیاد؟
این رو شخصیت و کاراکترش اثر گذاشته.
معلومه. نه میگم آخه چرا ببینید عزیز، من اگر حرف زشتی به شما زدم چرا انتظار دارم که شما فکر کنین من چقدر حرفام به اصطلاح زیباست و زشت نیست؟ شما آخه ببینید، شما کاری که شما و همسرتون کردید، دو تا بچه اومدن، هنوز دومی کوچولو بود و یه بسا شیرخواره بود، از هم جدا شدید، 10 سالم ایشون همسرتون به نوعی عرض کنم که خانواده رو اداره کردند و شما خودتون آخر فرمودید حتی 90%، چون موضوع اصلی به هر حال وقتی زن و شوهر از هم جدا میشه اونم تو ایران و مرد جدا میشه مقدار هزینه و مسئولیتایی داره، ولی خب ایشون بیشتر مسئولیت داشتن. بعد از 10 سالم که چون شما قصدتون کمک بوده همچنان رابطه رو حفظ کردید برای که بتونید ماجرای گرین کارت رو حل کنید که خب بسیار اقدام درستی بوده، ولی الان چرا انتظار دارید که دختر 25 ساله شما؟
من فکر میکنم که ایشون اصلا حتی لزبیان شده، یعنی اصلا حتی
اون به شما به اون ارتباطی نداره.
نمیدونم ولی
نه ببینید، اولا شما در مورد دخترتون نه اینکه این موضوع مسئله خاصی باشه، باید مطمئن باشید چنین هست یا نیست. ولی که از مرد بدش میاد، برای که لزبیان کسی نیست که از مرد بدش میاد، لزبیان کسی زنیست که از زن خوشش میاد، نگفت از مرد بدم میاد.
نمیدونم ولی من فکر کنم شما برای سکسوالیتی هم مشکل داره. حتی
آخه از کجا اینو میدونید؟ چی میدونید؟
برای اینکه خب دوست پسر نداره، با یه دختر خانم هست ایران دوست بوده که سالها با اون دوست بودن و دختر من از ابتدا از بچگی خیلی پسرانه رفتار میکرد، خیلی اصلا هیچ وقت عروسک نداشت و این مدرسه دخترم نمیخواست بره، ما خیلی اصرار کردیم با زور مدرسه دخترم فرستادیم، میگفت من پسرم و مدرسه پسرانه میخوام برم و یه همچین چیزی به همچین.
خب اونا علائمت هست، اونا علائمی هست، اونا موضوعی مهمی هست، ولی حالا چه فرق میکنه پسر و دختر من شما چه به هر حال استریت باشه چه گی باشه؟ خب هست که هست، ولی این به خاطر ماجرای شما اونقدر نمیتونه باشه یا اصلا نمیتونه باشه، ولی خب این به هر حال چیزیست که هست، درست مثل این که من پسرم پسره یا دختر دختره. ولی حالا این ماجرای احساس بد کاری نشوش به مرد، احساس بدم به شما رو چگونه نشون میده یا در مقابل چه رفتاری یا گفتاری از شما اون سر میزنه، یا اینکه نه شما حدس میزنید و فکر میکنید چنینه، یا چون نمیخواد با شما باشه چنینه؟
نه همه جا وقتی میره مطرح میکنه که من اصلا از بابام خوشم نمیاد، ازش نمیدونم، حتی از من پول قبول نمیکنه. من مثلا پولی که الان دارم میدم میدم به دختر کوچیکم، تقریبا خرج دختر کوچیکم من دارم میدم، ایشون از من اصلا حتی پولم قبول نمیکنه و خرج ایشون و مامانش در واقع داره میده. در واقع من دارم کمک میکنم به خانواده، در حال حاضرم همین کارو میکنم. برای همه کمک رو دارم به دختر کوچیکه میکنم.
نه جمال فرقی نمیکنه اگر به هر حال
یه کمک.
حالا به من بفرمایید نصب کنید. الان اگر من بهش بگم که 5 تا دلیلی که تو از پدر خوشت نمیاد رو بگو، به من چی میگه غیر از این که پدر مثلا علت جدایی بود؟ درسته این حرف رو میزنه؟
یکیش میگه ما رو ول کرد و رفت.
آیا واقعا ول کردید رفتید؟
اگر هر موقع زنگ میزدن من در خدمتشون بودم.
خب آره، ولی خب نه، اگر من بچه هامو گذاشتم رفتم که دیگه در خدمتشون نیستم.
به هر حال اگر کاری بود، مریضی بود، مسافرتی بود، حالا عزایی بود، عروسی بود، من خودمو میرسوندم و تو مدت بودم و باز که مدارس شروع میشد من میرفتم دنبال کار زندگی
خود. خب نه ببینید عزیز، ما قرار است تو زندگی بچه ها باشیم همه جا، نه در قسمت بیماریشون. حالا اونو آدم دوستان هم سراغ هم میرن وقتی بیماره دیگه. دلیل دیگه حرف، خب یکی ول کرد و رفت و یا علت این جدایی بود، دیگه چی؟
دیگه من فکر میکنم یکی از دلایلی که من از مامانش جدا شدم این بود که من مثلا فکر میکردم که ایشون با کسی روابطی داره. الان این دختر خانم من فکر میکنه که نه، امکان نداره، این خیلی مامانش زن نجیب و خانم و نمیدونم خوبی بوده و هیچ رابطی هم با هیچ کس نداشته و من مثلا دارم به مادرش تهمت میزنم. یکیش هم این میتونه باشه.
آیا شما خودتون آدم شکاکی میدونید؟
بله.
خب بله، اوکی. بنابراین ببینید، خب این دومی هم مسئله است، یعنی اون آسیب و اذیت روانی هم میشه، مخصوصا وقتی که حال و وضعیت مادر میبینید عزیز. حالا بذار اینجا، از شما پول قبول نمیکنه، خب اون که حالا درست است که ای کاش چنین نبود، ولی اون که ضرری به شما نمیزنه، چه میکنه غیر از این که این ور اون ور ممکنه بره بشینه و بگیم از پدرم راضی؟
کلا تفریه دیگه، کلا ما بریم تو خونه میگیم اجدها، برای اینکه داد و فریاد زیاد میکنه، برخورداش خشنه، کلا عصبیه و حالت یه خورده از نوم خارجه، مثل یه ذره چیز دیگه، احتیاط مثلا احتیاط به درمان داره خلاصه.
نه خب اون که من اصلا توش تردیدی ندارم، نه به خاطر اینکه شما میفرمایید یک کسی که زندگی این چنین به هم ریخته ای از یه جهاتی داشته، یک کسی که این چنین رابطه پدر و مادرش با هم بودن و بعدم به هر حال حرفایی که شما راجع به ایشون از بچگی و اون گرایشش رو میزنید یا بعدن احتمالش رو میدید، خب معلومه ایشون کمک میخواد، ولی این کمک نه به خاطر اینکه بخواد رابطهشو با شما بهتر کنه.
نه حالا هر کمکی باشه کمک دیگه.
نه متوجه هستم. الان شما اگر شما رو درست فهمیدم، شما اینجا هستید یا شما هم در ایران زندگی میکنید؟
نه خیلی، ما هممون الان الی هست.
خب برنامه همسر سابقتون و بچه‌ها این است که اینجا بمونن یا کوتاه مدت اومدن؟
بچه‌ها که دارن هر دوشون اینجا دانشگاه میرن، همسر سابق هر 6 ماه یک بار به مدت یک ماه میاد اینجا میمونه که بتونه گرین کارت رو حفظ کنه، ولی من کلا دارم اینجا زندگی میکنم. شما مطلب نکرد.
آخ شما با بچه‌ها چه ارتباطی دارید؟
من با بچه‌ها بازم طبق سابق، ما یک سال نیمی با همدیگه زندگی کردیم، از وقتی که با دختر کوچیکم با یک جا توی خونه زندگی میکردیم، از وقت دختر بزرگ اومد گفت من مطلقا با بابام زندگی نمی کنم دیگه، الان جدا شدیم، اونا خونه خودشون دارن، من خونه خودمو دارم، ولی خب مرتب من بهشون سر میزنم، یه موقع کمکی کاری چیزی هست براشون انجام میدم.
اون وقت برخوردش با شما چه؟ فرض کن شما خب اگر هست که شما چرا بیش از این انتظار داری؟
خب من فقط زنگ دارم خدمتتون که اگه محبت کنین یه جوری برای ما یه برنامه‌ریزی داشته باشین از طریق روانشناسی، روانکاوی که
نه اون که حتما نه ببینید از این نه. من فکر میکنم که شما به جای اینکه بخواید در این، چون این مهمه، در این رابطه بهبودی به وجود بیارید، به دلیل این میمونه مثل اینمونه که آدمی است که چون من دلم میخواد فوتبال بازی کنم میگم حالا با پای شکستم بیا، شما اصلا تو اون مسیر نری، شما همینقدر که باشید و مطابق میل اونا عمل کنید، مادام که درخواستشون معقول ممکنه و عادیه، هر کاری که میتونید برای هر دوشون بکنید و هیچ انتظار و هیچ، این مهمه، هیچ انتظار و توقعی ازشون نداشت باشید، حتی یه سلام، چون اصلا اون مهمم نیست. بنابراین شما هر کاری میتونید بکنید برایشون بکنید.
کار دارم میکنم.
هر کاری میتونید برایشون بکنید. این مهمه. هیچ انتظار و توقعی نداشته باشید. هر جا هم که فرصت شد، امکان پیدا شد، دیدید ممکنه مستقیم غیر مستقیم، حتی اگه خودتون هم نزنید، بخواید که به خاطر آنچه که بر سر ما آمده، ما هممون احتیاج به دکتر داریم و اگر بتونید فقط کمک کنید به این ماجرا، اگر بتونید که دخترتون حاضر بشه بره پلوی روانشناس، اون کار رو میشه به راحتی انجام داد و ضمناً اون تنها راه شماست، تنها راهی است که هم حال ایشون بهتر بشه، هم نظرشون راجع به موضوع ها واقع بینانه تر باشه، از جمله نظرشون درباره مرد و زندگی و ازدواج، و سوم به شما هم به گونه دیگری نگاه کنه. نمیخوام بگم اگر به هر حال چیز بدی بوده رو اونو فکر کنه خوب بوده، ولی به هر حال نگاهی که میکنه، استدلالی که میکنه به گونه دیگری باشه، و این کار به راحتی میشه انجام داد. یعنی خوشبختانه چون اینا خلاص کردن و آزاد کردن خودشه.
بله دقیقاً
احسن. به همین جهت است که اگر فکر میکنید کسی رو دارید که هیچ، اگر فکر میکنید که یک، ممکنه دخترتون راضی باشه پلو کسی بره، به من زنگ بزنید. اگرم فکر کنید شما یا دختر کوچکتون میخواید یا ممکنه بخواید این کارو بکنید، میشه از این استفاده کرد. روانشناسی که فرض کنید به عنوان خانواده با شما دوتا کار میکنه، میتونه بعد از شناخت بیشتر و بهتری از همتون، حتی به دخترتون زنگ بزنه و بگه که پدر یا خواهر تو اینجا بودن، خوشحال میشم تو رو ببینم یا تو جمع اونا به ما بپیوندی. و چون یه شناختی از او داره، توان یه مقداری راضی کردنش رو برای آمدن داره و این قدم اول و اصلی و اساسی است که باید در این باره برداشته. بنابراین اگر خودتون این موضوع و ماجرا رو میتونید حل کنید، که لطفاً اگر فکر کردید دفتر من میتونه کمک کنه، لطف کنید تلفن کنید، یه اشاره هم بفرمایید که ما با هم گفتگو داشتیم که من بدونم چگونه از دفتر بخوام که در این زمینه اقدام کنن. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحالم تونستم باهاتون صحبت کنم.
آقای دکتر من عوض میخوام یه بار شما دفترتون اگه اعلام بفرمایید.
310 273 76 76.
من با خانواده صحبت کردم، با مادر و با خواهر.
تلفن کنید با کمال میل در خدمت.
زنده
باش. قربان. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برنامه این هفته کاباری تهران، چهارشنبه شب، شب کریاکی با حضور شهبال.
گوش کن به این گفتار نیکه گداها داره میگم، بشنو که چی از دنیا و از آدم ها به ما میگم.
و مایکل، هنرمندان محبوب شما.
بمونم منتظم تا برگردی خونم.
پنجشنبه شب‌ها در کاباره تهران با اجرایی از کامران و دی‌جی مهران. همین جمعه و همین شنبه با پیروز، همیشه محبوب موسیقی روز، همراه با گروه اختصاصی رومنتیکس و مایکل مرد هزار صدا. همین جمعه و همین شنبه با برنامه های داغ داغ و متنوع در کاباره تهران. 818-985-5800.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010
سرودی ویژن.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بر